کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
به نام خدا. نام کتاب: مدیر یک دقیقه ای. نویسنده: اسپنسر جانسون. ترجمه: غلام حسین اعرابی. گوینده: شیدا موحدی. مشتمل بر 120 صفحه.
صفحه 7. مقدمه. در این کتاب شما را با اندوخته های فراوان خود از مطالعات من در علم پزشکی و علوم رفتاری در رابطه با بهترین شیوه کار کردن مردم با یکدیگر آشنا می کنیم. مقصود من از بهترین این است که چگونه مردم وقتی از خودشان و از سازمانی که در آن کار می کنند و از مردمی که با آنها کار می کنند احساس رضایت دارند، نتایج با ارزشی را به وجود می آورند. عبارت مدیر یک دقیقه‌ای ترکیب ساده است از آنچه که بسیاری از مردمان زیرک به ما یاد دادند و آنچه که ما خودمان آموختیم. ما اهمیت این منابع درایت را عرض می نهیم. همچنین درک می کنیم آنهایی که به عنوان مدیر با شما کار می کنند، شما را به عنوان یکی از منابع درایت خودشان می نگرند. بنابراین مطمئنیم که شما دانش عملی کسب شده از این کتاب را به کار خواهید گرفت و در مدیریت روزمره خودتان مورد استفاده قرار خواهید داد. زیرا همونطور که کنفوسیوس فیلسوف باستانی به ما میگوید، جوهره دانش عبارت است از کسب آن و به کار بستن آن. امیدوارم از استفاده آنچه که از مدیر یک دقیقه‌ای فرا میگیرید لذت ببرید و به کارگیری مطالب آن باعث شود که شما و افرادی که با آنها کار میکنید از زندگی سالمتر، شادتر و مفیدتری بهره ببرید. زمانی مرد جوان باهوشی بود که به دنبال یک مدیر خوب و کارآمد میگشت. او میخواست برای چنین شخصی کار کند و به مدیری همچون او تبدیل شود. جستجوی او در طول سالهای متمادی وی را به گوشه و کنار جهان کشاند، هم در شهرهای کوچک و هم در پایتختهای بزرگ و معتبر به سر برد. با مدیران فراوانی صحبت کرده بود، با مدیران دولتی و افسران ارتش، ناظرین ساختمانی و مدیران شرکتها، رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران کارخانجات، مدیران خدمات شهری و مسئولین مؤسسات و بنیادها، با مدیران مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و رستوران‌ها، بانک‌ها، هتل‌ها، عام از زن و مرد، پیر و جوان. به هر نوع دفتر اداری از بزرگ و کوچک، مجلل و ساده، با پنجره و بدون پنجره سر زده بود. مشاهده و درک طیف کاملی از چگونگی مدیریت مردم بر مردم را آغاز کرده بود. اما همواره از اون چه می دید ناخشنود بود. مدیران سختگیر فراوانی را دیده بود که به نظر می رسید نهادهایشان برنده بودند در حالی که افراد آنها بازنده. بعضی از بالادست‌های آنها فکر می کردند که آنها مدیران خوبی هستند. ولی بسیاری از زیردستانشان به گونه‌ای دیگر می اندیشیدند. وقتی مرد در دفتر هر یک از این افراد قرص و سختگیر می نشست و می پرسید به نظر خودتان چه نوع مدیری هستید؟ پاسخهای آنها تفاوت کمی با یکدیگر داشت. به او گفته می شد من یک مدیر مطلق هستم، همیشه بر اوضاع سوارم. مدیر نهایی، سختگیر، واقع‌گرا، با تفکر سودرسانی. او در صداهای آنها و علاقهشان به نتایج و دستاوردها غرور را می شنید. مرد همچنین بسیار مدیران مهربان را ملاقات کرد که افرادشان به نظر می رسید برنده باشند در حالی که سازمانهایشان بازنده. بعضی از افرادی که زیر دست آنها کار می‌کردند می‌گفتند که آنها مدیران خوبی هستند. آنهایی که بالا دست ایشان بودند و گزارش کار آنها را دریافت می‌کردند، دستخوش تردیدهایی بودند. وقتی مرد می‌نشست و به این افراد مهربان گوش می‌داد، در پاسخ سوالشان چنین می‌شنید: من یک مدیر دموکرات هستم. طرفدار مشارکت، حامی، با ملاحظه، انسان دوست. در لحن آنها و علاقهشان به مردم غرور آنها مشهود بود، ولی مرد راضی نبود. چنان می نمود که بیشتر مدیران دنیا عمدتاً یا به نتایج و یا به مردم علاقه مندند. مدیرانی که به نتایج علاقه مند بودند غالباً به نظر می رسید برچسب مستبد داشته باشند، در حالی که مدیران علاقه مند به مردم غالباً دموکرات خوانده می شدند. مرد جوان فکر می‌کرد که هر یک از این دو نوع مدیر، مستبدان سختگیر و دموکرات‌های مهربان، فقط تا حدودی موفق بودند. با خود می‌اندیشید مثل این است که آدم نیمه مدیر باشد. بالاخره خسته و ناامید به خانه بازگشت. وعید نبود که مدت‌ها قبل دست از جستجو بکشد، ولی او از امتیاز بزرگی برخوردار بود. دقیقاً می‌دانست به دنبال چه چیزی می‌گردد. با خود اندیشید مدیران مؤثر و کارآمد خود و افرادی را که با آنها کار می‌کنند چنان اداره می‌کنند که هم سازمان و هم افراد از حضور آنها نفع می‌برند. مرد جوان همه جا را به دنبال یک مدیر مؤثر و کارآمد جستجو کرد، ولی فقط معدودی از آنها را یافته بود. آن تعداد انگشت شماری که یافته بود راز خود را با او سهیم نمی‌شدند. شروع کرد به این تفکر که شاید هرگز نتواند بفهمد که چه چیزی محرک یک مدیر مؤثر و کارآمد است. سپس شروع کرد به شنیدن داستان‌های شگفت‌انگیزی درباره یک مدیر خاص که از قضا در یکی از شهرهای نزدیک زندگی می‌کرد. شنید که همه دوست داشتند برای این مرد کار کنند و آنها با یکدیگر به نتایج بزرگی دست می‌یافتند. مرد زبان نمی‌دانست که آیا این داستان‌ها صحت دارد یا نه، و در صورت صحت آیا این مدیر حاضر خواهد بود اسرارش را با او سهیم شود یا خیر. مرد زبان از روی کنجکاوی به منشی آن مدیر ویژه تلفن کرد تا از او وقت ملاقات بگیرد. منشی فوراً تلفن را به مدیر وصل کرد. مرد جوان از این مدیر ویژه پرسید که چه زمانی میتواند با او دیداری داشته باشد. پاسخ شنید: هر زمانی در این هفته خوب است، جز چهارشنبه صبح. خودت وقت را انتخاب کن. مرد جوان در دل خندید، چون این مدیر ظاهراً بی‌نظیر به نظرش مسخره آمد. چه نوع مدیری این همه وقت آزاد در اختیار داشت؟ ولی مرد جوان که مجذوب شده بود به دیدار او رفت. وقتی مرد جوان قدم به دفتر مدیر گذاشت، او را دید که در کنار پنجره ایستاده بود و بیرون را تماشا می‌کرد. با صرفه مرد جوان مدیر برگشت و لبخندی زد. مرد جوان را به نشستن دعوت کرد و پرسید: چه خدمتی از من برای تو برمی‌آید؟ مرد جوان گفت: می‌خواستم درباره چگونگی مدیریت شما بر افرادتان چند سوال بپرسم. مدیر مشتاقانه گفت: بپرس. خب، برای شروع می‌خواستم بدانم آیا شما با زیردستانتان برنامه‌های نشست منظم دارید یا نه؟ مدیر پاسخ داد: بله دارم. هفته یک بار روزهای چهارشنبه از 9 تا 11. به همین دلیل است که به شما گفتم نمی‌توانم روز چهارشنبه شما را ببینم. مرد جوان با کنجکاوی پرسید: در این ملاقات‌ها چه کاری انجام می‌دهید؟ کارمندان آنچه را که در هفته قبل انجام دادند و مشکلاتی را که داشتند و آنچه را که باید انجام داده شود مرور و تجزیه و تحلیل می کنند و من گوش می دهم. سپس برنامه ها و استراتژی های لازم برای هفته آینده را تنظیم می کنیم. مرد جوان پرسید: آیا تصمیماتی که در آن جلسات گرفته می شوند توسط شما و افرادتان لازم الاجرا هستند؟ مدیر با لحنی مؤکد گفت: البته که لازم الاجرا هستند. اگر قرار باشد که تصمیمات لازم الاجرا و مورد قبول نباشند، پس چه فایده ای دارد که برای اخذ آنها جلسه تشکیل بدهیم؟ مرد جوان پرسید: پس شما یک مدیر مشارکتی هستید، اینطور نیست؟ مدیر پاسخ داد: برعکس، من هیچ اعتقادی به مشارکت در هیچ یک از تصمیم گیری های افرادم ندارم. پس فایده جلسات شما چیست؟ قبلا که گفتم، مرد زبان، لطفاً هیچگاه از من نخواه که گفته هایم را تکرار کنم. این امر هم وقت من و هم وقت شما را تلف می کند. ما در این سازمان گرد آمده ایم تا به نتایجی دست یابیم. هدف و مقصود از برپایی این سازمان کارایی و استفاده است. ما اگر سازمان یافته باشیم خیلی بهتر تولید می کنیم و کارآمدتر خواهیم بود. مرد جوان گفت: اوه، پس شما به ضرورت تولید کننده بودن و دستیابی به تولید بیشتر توجه دارید. پس نتیجه می‌گیریم که شما بیشتر نتیجه گرا هستید تا مردم گرا. مدیر فوراً پاسخ داد: نه. پس در میان ناباوری ملاقات کننده از این پاسخ منفی از جا بلند شد و شروع به قدم زدن در اطراف اتاق کرد و ادامه داد: من غالباً این حرف را می‌شنوم، ولی چگونه می‌توان به نتایجی دست یافت اگر آن نتایج از طریق افراد حاصل نشوند؟ من هم به افراد هم به نتایج اهمیت می‌دهم. آنها در موازات هم قرار دارند. در اینجا مدیر قاب کوچکی را به دست ملاقات کننده خود داد و گفت: جوان، یک نگاه به این بینداز. من آن را روی میز خود می‌گذارم تا همیشه با نگاه کردن به آن یک حقیقت عملی را به من یادآوری کند. افرادی که از خودشان رضایت دارند نتایج خوبی به دست می آورند. در حالی که مرد جوان مشغول تماشای تابلو بود، مدیر گفت: به خودت فکر کن. چه زمانی بهتر از همیشه کار می کنی؟ آیا این زمانی است که از خودت رضایت داری یا زمانی که از خودت راضی نیستی؟ مرد جوان که کم کم داشت این حقیقت بدیهی را درک می کرد، سرش را به نشانه تصدیق تکان داد و در پاسخ گفت: وقتی از خودم احساس رضایت داشته باشم، کار بیشتری انجام می دهم. مدیر در تصدیق پاسخ او گفت: البته همینطور است و این مسئله در مورد دیگران نیز صدق می کند. مرد جوان انگشت سبابه خود را به نشانه کشف بینشی تازه بالا آورد و گفت: به این ترتیب کمک به دیگران در کسب احساس رضایت از خودشان کلید کسب دستاوردهای بیشتر است. مدیر در تایید او گفت: بله، اما باید به یاد داشته باشی که مولد بودن فقط جنبه کمیتی ندارد و چیزی بیزه. مدیر در تایید او گفت: بله، اما باید به یاد داشته باشی که مولد بودن فقط جنبه کمیتی ندارد و چیزی بیش از آنیست. کیفیت کار نیز مهم است. مدیر به طرف پنجره رفت و گفت: جوان، لحظه بیا اینجا. سپس به رفت آمدی که در خیابان جریان داشت اشاره کرد و پرسید: می‌بینی چه تعداد اتومبیل خارجی در خیابان است؟ مرد جوان نگاهی به دنیای واقعیت انداخت و گفت: روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود. فکر می کنم علتش این است که ماشین های خارجی اقتصادی تر و با دوام ترند. مدیر به نشانه تصدیق سرش را تکان داد و گفت: دقیقا همین است که گفتی. بنابراین فکر می کنی چرا مردم اتومبیل خارجی می خرند؟ آیا به خاطر این است که تولید کنندگان آمریکایی در اندازه کافی اتومبیل تولید نکردند؟ و یا به خاطر این که اتومبیل‌های تولیدی آنها دارای کیفیت مورد نظر مردم آمریکا نیست؟ مرد جوان پاسخ داد: فکرش را که می‌کنم، می‌بینم هم مسئله کیفیت و هم مسئله کمیت در کار بوده است. مدیر افزود: البته آنچه مردم واقعاً می‌خواهند و نیاز دارند کیفیت کالا یا خدماتی است که به آنها ارائه می‌شود. مرد مسن‌تر غرق در افکار خود جلوی پنجره ایستاد. می توانست به یاد بیاورد که در گذشته نچندان دور کشور او تامین کننده ی تکنولوژی و صنعتی بود که به بازسازی اروپا و آسیا کمک کرد. برای او حیرت انگیز بود که آمریکا تا این حد در مسئله تولید عقب افتاده باشد. مرد جوان تمرکز فکری مدیر را برهم زد و گفت: یک آگهی تلویزیونی به یادم آمد که در آن آگهی با نشان دادن نام یک اتومبیل خارجی در بالای آن این کلمات به چشم می خورد: اگر می‌خواهید برای خرید اتومبیل یک وام دراز مدت بگیرید، بنابراین اتومبیل کوتاه مدت نخرید. مدیر رویش را به طرف او گرداند و با صدای آهسته گفت: متأسفانه این جمله جمع‌بندی نسبتاً کاملی را ارائه می‌دهد. تمام مطلب در همین نکته نهفته است. مولد بودن یعنی هم کمیت و هم کیفیت را در نظر گرفتن. مرد جوان و میزبان او به طرف صندلی‌هایشان برگشتند. مدیر موفق افزود: و صادقانه بگویم، بهترین راه برای کسب هر دوی این نتایج از طریق افراد می باشد. علاقه‌مندی و توجه مرد جوان افزایش یافت. در همان حال که می نشست پرسید: خب، قبلن گفتید که شما یک مدیر مشارکتی نیستید، پس چگونه خودتان را توصیف خواهید کرد؟ مدیر بدون درنگ پاسخ داد: خیلی ساده است، من یک مدیر یک دقیقه‌ای هستم. چهره مرد جوان نشانگر حیرت او بود. او که هرگز مطلبی درباره یک مدیر یک دقیقه ای نشنیده بود، با حیرت پرسید: شما چه هستید؟ مدیر خندید و گفت: من یک مدیر یک دقیقه ای هستم. خود را بدین گونه می‌خوانم زیرا برای من وقت کمی لازم است تا نتایج بزرگی را از افرادم به دست آورم. با وجودی که مرد جوان با مدیران متعددی صحبت کرده بود، ولی تا کنون هیچ یک از آنها را تا این اندازه مطمئن و سرشار از اعتماد به نفس ندیده بود. باور کردنش بسیار مشکل بود. مدیر یک دقیقه‌ای، کسی که بدون صرف وقت چندان زیادی به نتایج عالی دست می‌یابد. مدیر با مشاهده آثار شک و تردید در صورت میهمانش گفت: گویا حرفم را باور نکردید. شما باور ندارید که من یک مدیر یک دقیقه‌ای هستم؟ مرد جوان پاسخ داد: باید اقرار کنم که حتی تصورش هم برایم مشکل است. مدیر خندید و گفت: ببین، اگر می‌خواهی واقعاً بدانی که من چه نوع مدیری هستم، بهتر است با کارمندانم صحبتی داشته باشی. مدیر روی میز دولا شد و از طریق آیفون با منشیش صحبت کرد. منشی او خانم متکاف لحظه ای بعد وارد شد و یک ورق کاغذ به دست مرد جوان داد. مدیر یک دقیقه ای توضیح داد: این اسامی، آدرس ها و شماره تلفن های 6 نفر از افرادی است که با من کار می کنند. مرد جوان پرسید: با کدام یک باید صحبت کنم؟ مدیر پاسخ داد: تصمیم آن با خودت هست. هر یک از این اسامی را می خواهی انتخاب کن. می توانی با یکی از آنها و یا با همه آنها صحبت کنی. خب مقصودم این بود که از کدام یک شروع کنم؟ مدیر با لحن قاطع پاسخ داد: قبلا که به شما گفتم، من برای دیگران تصمیم نمی گیرم. تصمیم را باید خودت بگیری. سپس از روی صندلی بلند شد و مهمان خود را تا دم در مشایعت کرد. تو از من خواستی تصمیم ساده ای را برای تو بگیرم. آن هم نه یک بار بلکه 2 بار. صادقانه بگویم مرد جوان، این مسئله برای من خوشایند نیست. از من نخواه حرفایم را تکرار کنم. یا با انتخاب یکی از این اسامی تحقیقاتت را شروع کن و یا جستجوی خود را برای مدیریت مؤثر و کارآمد در جای دیگر ادامه بده. مرد جوان یکه خورد. احساس ناراحتی بسیار شدیدی در او به وجود آمده بود. لحظه سکوت ناشی از شرمندگی همچون ابدیت می نمود. سپس مرد یک دقیقه‌ای در چشمان مرد جوان نگاه کرد و گفت: تو می خواهی مطالبی درباره مدیران بدانی و من این را تحسین می کنم. سپس دست میهمانش را فشرد و با لحنی صمیمی افزود: بعد از آن که با کارمندانم صحبت کردی، چنانچه سؤالی داشتی برگرد و از من بپرس. من این علاقه و تمایل تو را به فراگیری چگونگی شیوه مدیریت ارج می نهم. در واقع مایلم شیوه مدیریت یک دقیقه‌ای را به عنوان هدیه به تو بدهم. زمانی کسی آن را به من داد و برای من خیلی مفید بود. می خواهم که آن را به طور تمام و کامل درک کنی و اگر از آن خوشت آمد ممکن است بخواهی روزی یک مدیر یک دقیقه‌ای شوی. مرد جوان فقط توانست بگوید متشکرم و سپس در نوعی گیجی و بهت از دفتر مدیر خارج شد. وقتی از جلوی میز منشی رد می شد، خانم منشی با لحنی حاکی از درک و تفاهم گفت: از چهره بهت زده شما می توانم ببینم که شما هم مدیر یک دقیقه‌ای ما را تجربه کرده اید. مرد جوان در حالی که همچنان سعی داشت مسائل را در مغز خود حلاجی کند، با صدای بسیار آهسته گفت: فکر می کنم همین طور است. خانم متکاف گفت: شاید من بتوانم کمکتان کنم. من به آن 6 نفر که زیر دست او کار می کنند تلفن کردم. 5 نفر از آنها در اینجا هستند و همگی موافقت کردند که با شما ملاقات کنند. بعد از اینکه با آنها صحبت کردید، شاید بهتر بتوانید مدیر یک دقیقه‌ای ما را در درک کنید. مرد جوان از او تشکر کرد. نگاهی به لیست اسامی انداخت و تصمیم گرفت با 3 تن از آنها صحبت کند. آقای ترنل، آقای لوی و خانم ابرام. وقتی مرد جوان وارد دفتر ترنل شد، مردی میانسال که لبخندی بر لب داشت از او استقبال کرد. خب که شما برای دیدن پیرمرد رفته بودید. آدم خیلی حیرت انگیزی است. اینطور فکر نمی کنید؟ مرد جوان پاسخ داد: اینطور به نظر می رسد. آیا در مورد اینکه یک مدیر یک دقیقه ایست با شما صحبت کرد؟ مرد جوان گفت: البته، ولی این مطلب نمی تواند صحت داشته باشد. می تواند؟ دوست عزیز، بهتر است باور کنید که صحت دارد. من به ندرت او را می بینم. مرد جوان گیج و حیرت زده پرسید: مقصودتان این است که شما هیچ وقت کمکی از او دریافت نمی کنید؟ اساسا خیلی کم. معمولا در شروع یک وظیفه یا مسئولیت جدید اوقاتی را با من صرف می کند و در همین زمان است که تنظیم اهداف یک دقیقه ای را انجام می دهد. مرد جوان گفت: تنظیم اهداف یک دقیقه ای؟ این دیگر چیست؟ او به من گفت که یک مدیر یک دقیقه ای است، ولی چیزی درباره تنظیم اهداف یک دقیقه ای نگفت. ترنل پاسخ داد: این اولین راز از اسرار سگانه ی مدیریت یک دقیقه است. مرد جوان که می‌خواست بیشتر بداند پرسید: اسرار سگانه؟ ترنل گفت: بله، تنظیم اهداف یک دقیقه ای اولین و اساسی ترین راز و زیربنای مدیریت یک دقیقه است. ببینید، در اکثر سازمان‌ها و مؤسسات اگر از کارمندان بپرسید که چه کاری انجام می‌دهند و سپس از مدیران آنها همین سوال را بکنید، غالباً 2 پاسخ مختلف به دست می آورید. در واقع در بعضی از سازمان‌ها که من در آنها کار کردم، هر نوع رابطه‌ای بین آنچه که من فکر می‌کردم وظیفه شغلی من است و آنچه که رئیس من فکر می‌کرد کاملا متفاوت بود و در پایان من به خاطر انجام ندادن چیزی که هرگز فکر نمی‌کردم وظیفه من باشد به دردسر می‌افتادم. مرد دوان پرسید: آیا این موضوع در اینجا هم اتفاق می‌افتد؟ کرنل گفت: نه، هرگز در اینجا رخ نمی‌دهد. مدیر یک دقیقه‌ای همیشه برای ما روشن می‌کند که چه مسئولیت‌هایی داریم و به چه چیزی باید جواب بدهیم. مرد جوان با علاقه‌مندی پرسید: این کار را چگونه انجام می‌دهد؟ ترنل لبخندی زد و گفت: با کارایی تمام. و سپس چنین توضیح داد: پس از آن که به من می‌گوید که چه کاری لازم است انجام شود و یا بر سر آنچه که باید انجام شود به توافق می‌رسیم، هر هدف فقط روی یک صفحه کاغذ ثبت می‌شود. مدیر یک دقیقه‌ای احساس می‌کند که شرح و توصیف یک هدف و اجرای استاندارد آن نباید در بیش از 250 کلمه انجام شود. او تاکید دارد بر این که این مطلب طوری تنظیم شود که هر کسی بتواند آن را در یک دقیقه یا کمتر بخواند. او نسخه از آن و من هم نسخه از آن را نگه می‌داریم تا همه چیز مشخص و روشن و بدون ابهام باشد و هر دوی ما بتوانیم در زمان‌های تعیین شده پیشرفت کار را بررسی کنیم. آیا این شرح یک صفحه‌ای را برای هر یک از اهدافتان تنظیم می‌کنید؟ ترنل پاسخ داد: بله. به این ترتیب آیا این باعث نخواهد شد که هر شخصی تعداد بسیار زیادی از این شرح و توصیف‌های یک دقیقه‌ای همراه داشته باشد؟ ترنل جواب داد: نه، راستش را بخواهید این طور نیست. پیرمرد به قانون تنظیم اهداف 80-20 اعتقاد دارد. یعنی اینکه 80% از نتایج واقعاً مهم شما حاصل 20% از اهدافتان خواهد شد. بنابراین تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای را فقط برای آن 20%، یعنی برای حوزه‌های اصلی مسئولیتمان که شاید فقط 3 تا 6 هدف باشد انجام می‌دهیم. البته در صورتی که برنامه یا پروژه خاصی پیش بیاید، اهداف یک دقیقه‌ای خاص تنظیم می‌کنیم. مرد جوان با علاقه‌مندی گفت: جالب است. فکر می‌کنم اهمیت تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای را درک کرده باشم. به نظر می‌رسد شبیه فلسفه عدم غافلگیری باشد که همه از همان ابتدا می‌دانند چه چیزی از آنها انتظار می‌رود. ترنل سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت: دقیقاً. مرد جوان پرسید: به این ترتیب آیا تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای همان درک آنچه که مسئولیت‌های شما را تشکیل می‌دهد نیست؟ نه، پس از آن که می‌فهمیم وظیفه ما چیست، مدیر همیشه اطمینان حاصل می‌کند از اینکه ما دانسته‌ایم یک اجرای خوب کدام است. به عبارت دیگر، استانداردهای اجرا مشخص می‌شود. او به ما نشان می‌دهد که چه توقعی دارد. مرد جوان پرسید: چگونه به شما نشان می‌دهد که چه توقعی دارد؟ تمل گفت: اجازه بده مثالی بزنم. یکی از اهداف یک دقیقه‌ای من این بود: تعیین مشکلات و مسائل مربوط به اجرای صحیح و مؤثر و رسیدن به راه حل‌هایی که پس از اجرا شدن وضعیت را دگرگون کنند. اوایل که برای کار به اینجا آمدم مشکلی را تشخیص دادم که لازم بود حل شود، ولی نمی‌دانستم چه باید بکنم. لذا با مدیر یک دقیقه‌ای تماس گرفتم. وقتی گوشی را برداشتم گفتم: قربان، مشکلی دارم. قبل از اینکه بتوانم کلمه دیگر به زبان آورم گفت: خب این همان چیزی است که تو برای حل آن استخدام شده ای. سپس سکوتی مرگبار در انتهای یک دیگر تلفن برقرار شد. نمیدانستم چه باید بکنم. سکوتی کرکننده بود. بالاخره منمن کنان گفتم: ولی قربان، نمیدانم چطور باید این مسئله را حل کرد. او گفت: ترنل، یکی از اهداف تو برای آینده این است که خودت مسائل و مشکلاتت را مشخص به حل کنی، ولی از آنجا که جدید هستی سری به من بزن تا با هم صحبت کنی. وقتی پیش او رفتم به من گفت: ترنل، بگو مشکلت چیست، ولی آن را در قالب عبارات رفتاری بیان کن. گفتم: عبارات رفتاری؟ مقصودتون از عبارات رفتاری چیست؟ مدیر یک دقیقه‌ای برایم توضیح داد: مقصودم این است که نمی‌خواهم فقط احساس‌ها و یا برداشت‌ها را بشنوم. موضوع را در قالب عبارات مشهور و قابل قیاس برایم بگو. مسئله را به بهترین شیوهی که میتوانستم برایش توضیح دادم. پس از شنیدن توضیحات من گفت: خوب است ترنل، اکنون در قالب عبارات رفتاری برایم بگو که دلت میخواست چگونه میشد. به او گفتم: اصلا نمیدانم. او فوراً گفت بنابراین وقت مرا تلف نکن. چند ثانیه ای از ترس حیرت بر جای خودم میخکوب شدم. نمیدانستم چه باید بکنم. بالاخره او از روی ترحم سکوت آزاردهنده ای را که حاکم بود شکست و گفت اگر نمیتوانی برای من بگویی که دوست داشتی چه چیزی رخ میداد؟ در واقع هنوز مسئله و مشکلی نداری. تو فقط داری نق میزنی. فقط در صورتی میتوان گفت مسئله وجود دارد که بین آنچه که در واقع در حال رخ دادن است و آنچه که میخواهی در حال رخ دادن باشد تفاوتی وجود داشته باشد. من که اصولاً سریع الانتقال هستم، ناگهان متوجه شدم که میدانم دلم میخواهد چه چیزی در حال رخ دادن باشد. بعد از اینکه آن را برای او شرح دادم، از من خواست درباره آنچه که احتمالاً باعث بروز مغایرت بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شده بود صحبت کنم. پس از آن مدیر یک دقیقه‌ای گفت: خب، حالا قصد داری درباره آن چه کار کنی؟ گفتم: میتوانم آ را انجام دهم. پرسید: اگر آ را انجام دهی، آیا آنچه را که میخواهی در واقع رو خواهد داد؟ گفتم: نه. گفت: پس راه حل به درد بخوری نیست. چه کار دیگری میتوانی انجام دهی؟ گفتم: میتوانم بی را انجام بدهم. او دوباره پرسید: اگر بی را انجام بدهی، آنچه را که میخواهی رخ دهد واقعا رو خواهد داد؟ فکر کردم و گفتم: نه. گفت: پس این هم راه حل بدیست. چه کار دیگری میتوانی بکنی؟ یکی دو دقیقه درباره آن فکر کردم و گفتم: میتوانم سی را انجام بدهم. ولی اگر سی را انجام بدهم، آنچه را که میخواهم اتفاق افتد رخ نخواهد داد. لذا راه حل خوبی نیست، مگر نه؟ گفت: درست است. تو داری راه میفتی. و در حالی که بر اثر لبخندی چهره اش گشوده شده بود، افزود: آیا کار دیگری هست که بتوانی انجام دهی؟ گفتم: شاید بتوانم بعضی از این راه حل‌ها را در هم ادغام کنم. گفت: به نظر می‌رسد ارزش امتحان را داشته باشد. گفتم: در واقع اگر آ را در این هفته، بی را هفته آینده و سی را هفته بعد از آن انجام دهم، مسئله حل شده است. واقعا عالی است. خیلی متشکرم. شما مسئله مرا برایم حل کردید. خیلی ناراحت شد و گفت: من حل نکردم. تو خودت آن را حل کردی. من فقط چند سوال از تو کردم. سوالهایی که خودت هم میتوانستی از خودت بپرسی. حالا از اینجا برو و شروع کن به حل کردن مشکلاتت. در وقت خودت، نه در وقت من. البته کاملا میفهمیدم که چه کاری انجام داده است. او به من نشان داده بود که چگونه مشکلاتم را حل کنم تا در آینده خودم بتوانم این شیوه را به کار ببندم. سپس عیسی و مستقیما در چشمان من نگاه کرد و گفت: ترنل، تو خودت هستی که باید مشکلاتت را حل کنی. این مسئله را دفعه دیگر که مشکلی داری به یاد داشته باش. یادم می آید وقتی دفترش را ترک می کردم لبخند می زدم. ترنل به پشتی صندلی خود تکیه داد و چنین می نمود که دوباره به همان برخورد اولش با مدیر یک دقیقه‌ای برگشته است. مرد جوان با توجه به آنچه که شنیده بود شروع به نتیجه گیری کرد. بنابراین تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای عبارت هستند: 1. توافق بر روی اهداف. 2. تعیین این که رفتار خوب چگونه باید باشد. 3. نوشتن هر هدفی بر روی یک ورق کاغذ در کمتر از 250 کلمه. 4. خواندن و دوباره خواندن هر هدف که هر بار فقط حدود یک دقیقه وقت می‌خواهد. 5. هر چند گاه یک بار صرف یک دقیقه جهت مرور عمل کرده خود. 6. دقت در این که آیا رفتارتان با هدفتان یکسان است یا خیر. ترنل شهرزده گفت: همین است و شما خیلی زود یاد میگیرید. مرد جوان راضی از عملکرد خودش گفت: متشکرم، ولی به هر حال اجازه بدهید آن را یادداشت کنم. میخواهم آن را به یاد داشته باشم. پس از آن که مرد جوان خلاصه مطالب را در دفترچه جیبی آبی رنگی که با خود داشت یادداشت کرد، کمی به جلو خم شد و پرسید: اگر تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای اولین راز مدیر یک دقیقه‌ای شدن است، دو راز دیگر کدامند؟ ترنل لبخندی زد، نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: چرا این سوال را از لوی نمی‌پرسی؟ قرار است که امروز صبح با او ملاقات کنی، مگر این طور نیست؟ مرد جوان حیرت زده شده بود. ترنل از کجا این را می‌دانست؟ در حالی که از جا برمی‌خواست با ترنل دست بدهد گفت: بله، به هر حال از این که وقتتان را گرفتم بسیار متشکرم آقا. ترنل در پاسخ او گفت: قابلی نداشت. این روزها تا دلت بخواهد وقت دارم. همونطور که احتمالا متوجه شده ای، من هم خودم دارم یک مدیر یک دقیقه ای می شوم. وقتی مرد جوان دفتر ترنل را ترک می کرد، از سادگی آنچه که شنیده بود حیرت زده بود. با خود اندیشید همه چیز درست به نظر می رسد. به هر حال چطور می توان یک مدیر مؤثر و کارآمد بود جز اینکه خود و افراد زیر دست از آنچه که باید انجام گیرد مطمئن باشند و چه راه مؤثری برای انجام این کار؟ مرد جوان عرض ساختمان را پیمود و با آسانسور به طبقه دوم رفت. وقتی به دفتر آقای لوی رسید، از ملاقات مردی به آن جوانی شگفت زده شد. آقای لوی احتمالاً در اواخر دهه 20 یا اوایل 30 سالگی بود. خب، شما به دیدن پیرمرد رفته بودید؟ او مرد فوق‌العاده است، مگر نه؟ مرد جوان حالا دیگر کم کم به این که اطرافیان مدیر یک دقیقه ای او را مرد فوق‌العاده بنامند عادت کرده بود. در پاسخ میزبانش گفت: بله، فکر می‌کنم همینطور باشد. لوی پرسید: آیا به شما گفت که یک مدیر یک دقیقه ای است؟ مرد جوان در پاسخ گفت: بله، البته. و سپس پرسید: صحت که ندارد، دارد؟ او نمی‌دانست پاسخی که خواهد شنید با جواب ترنل تفاوت خواهد داشت یا نه. بهتر است باور کنی که صحت دارد. من خیلی به ندرت او را می‌بینم. مرد جوان پرسید: مقصودتان این است که شما هیچ وقت کمکی از او دریافت نمی‌کنید؟ اساساً خیلی کم. گرچه در شروع یک وظیفه یا مأموریت جدید وقت نسبتاً خوبی را با من صرف می‌کند. مرد جوان به میان حرف او دوید و گفت: بله، موضوع تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای را شنیدم. در واقع آنقدرها هم درباره تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای فکر نمی‌کردم. اشاره من به تشویق‌های یک دقیقه‌ای بود. مرد جوان جمله آخر او را تکرار کرد: تشویق‌های یک دقیقه‌ای؟ آیا این دومین راز مدیر یک دقیقه‌ای شدن است؟ لوی پاسخ داد: بله، همینطور است. در واقع اوایل که کار را در اینجا شروع کرده بودم، مدیر یک دقیقه‌ای کاملاً برایم روشن کرد که چه می‌خواهد انجام دهد. میمان پرسید: آن کار چه بود؟ او به من گفت که می‌داند خوب انجام دادن کار برای من بسیار راحت‌تر خواهد بود اگر به وضوح و روشنی نظر او را در مورد چگونگی انجام کارم دریافت کنم. او گفت که خواهان موفق شدن من است و می‌خواهد که من کمک بزرگی برای سازمان باشم و همچنین خودم نیز از کارم لذت ببرم. او به من گفت بنابراین تلاش خواهد کرد با عباراتی قاطع و روشن به من نشان دهد که آیا کارم را خوب انجام می‌دهم و یا در انجام آن ضعیف هستم. سپس به من هشدار داد که این مسئله در شروع کار ممکن است برای هیچ یک از ما راحت و آسان نباشد. میهمان پرسید: چرا؟ زیرا همانطور که او در آن موقع به من تذکر داد، غالب مدیران به این شیوه مدیریت نمی‌کنند و کارمندان به آن عادت نکردند. سپس به من اطمینان داد که چنین یادآوری‌هایی کمک بزرگی به من خواهد بود. مرد جوان پرسید: آیا می توانی نمونه یا مثالی از آنچه درباره آن صحبت کردی ارائه دهی؟ لوی با خوشرویی پاسخ داد: البته. زمانی کوتاه بعد از آن که کار کردن در اینجا را شروع کرده بودم، متوجه شدم که پس از تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای به کمک مدیرم، او همچنان سعی دارد با من در تماس نزدیک باشد. مرد جوان پرسید: آیا می توانی نمونه یا مثالی از آنچه درباره آن صحبت کردی ارائه دهی؟ لوی با خوشرویی پاسخ داد: البته. زمانی کوتاه بعد از آن که کار کردن در اینجا را شروع کرده بودم، متوجه شدم که پس از تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای به کمک مدیرم، او همچنان سعی دارد با من در تماس نزدیک باشد. مرد جوان پرسید: مقصودتان از تماس نزدیک چیست؟ لوی توضیح داد: این کار را به دو راه انجام می‌داد. اولا با دقت فعالیت‌های مرا زیر نظر می‌گرفت و هرگز به نظر نمی‌رسید که از من دور باشد. ثانیاً مرا وادار می‌کرد گزارشات جامعی از پیشرفت کارم تهیه و برای او ارسال کنم. مرد جوان گفت: جالب است، چرا این کار را می‌کرد؟ اوایل فکر می‌کردم جاسوسی مرا می‌کند و به من اعتماد ندارد. این طرز فکر ادامه داشت تا اینکه از طریق افراد دیگر که زیر دست او کار می‌کردند دریافتم که او واقعاً چه مقصودی دارد. مرد جوان که می‌خواست بداند پرسید: و آن چه بود؟ لوی پاسخ داد: او سعی داشت مرا در حین انجام دادن یک کار صحیح غافلگیر کند. مرد جوان حیرت زده پرسید: شما را در حین انجام کار صحیح غافلگیر کند؟ لوی پاسخ داد: بله، ما در اینجا شعاری داریم که می‌گوید به دیگران کمک کنید تا به اوج ظرفیتشان برسند. و آنها را در حین انجام یک کار صحیح غافلگیر کنید. لوی در ادامه سخنان خود از مرد جوان پرسید: در بیشتر سازمان‌ها و مؤسسات مدیران اکثر وقت خودشان را برای غافلگیر کردن افراد در انجام چه چیزی صرف می‌کنند؟ مرد جوان لبخندی زد و با اطمینان از صحت پاسخ خود گفت: انجام یک کار غلط. لوی گفت: کاملا صحیح است، ولی در اینجا ما بر روی جنبه مثبت تاکید داریم. افراد را در حین انجام کار صحیح غافلگیر می‌کنیم. مرد جوان مطالبی را در دفترچه یادداشتش ثبت کرد و سپس پرسید: آقای لوی، وقتی مدیر یک دقیقه‌ای شما را در حین انجام کاری صحیح غافلگیر می‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟ لوی با لحنی آکنده از شادی گفت: در آن زمان است که او اقدام به تشویق یک دقیقه‌ای می‌کند. مرد جوان پرسید: مقصودتان چیست؟ خب وقتی او ببیند که کاری را صحیح انجام داده اید، قدم پیش می‌گذارد و با شما تماس می‌گیرد، این امر غالبا شامل قرار دادن دستش روی شانه و یا یک تماس دوستانه است. مرد جوان پرسید: وقتی شما را لمس می‌کند ناراحت نمی‌شوید؟ لوی قاطعانه پاسخ داد: ابدا، برعکس، خیلی هم کمک می‌کند. من می‌فهمم که او واقعا برای من ارزش قائل است و می‌خواهد که موفق شوم. همانطور که خود او می‌گوید، هر چه کارکنان و زیردستان شما موفقیتشان مداوم‌تر باشد، شما در سازمان به درجات بالاتری خواهید رسید. پس از تماس او که خیلی خلاصه و کوتاه است، ولی یک بار دیگر به آدم می‌فهماند که ما با هم در یک جبهه قرار داریم. او مستقیما در چشم آدم نگاه می‌کند و با عباراتی روشن و صریح کار صحیحی را که انجام گرفته است بر زبان می‌آورد و سپس احساس رضایت خودش را از آنچه که شخص انجام داده است بیان می‌کند. مرد جوان حرف او را قطع کرد و گفت: فکر نمی کنم هرگز شنیده باشم که مدیری این کار را انجام داده باشد. این مسئله باید شما را خیلی خوشحال کند. لوی در تایید حرف او گفت: البته که خوشحال می کند. به چند دلیل. اول از همه این که به محض انجام یک کار صحیح مورد تشویق قرار می گیریم. لبخندی زد و به طرف میهمانش دلدار شد. سپس خندید و ادامه داد: و دیگر من مجبور نیستم منتظر یک مرور و بررسی سالانه باشم. مقصودم را که می فهمی. هر دو مرد لبخند زدند. ثانیاً از آنجا که او مشخصاً روشن می‌کند که چه کاری را صحیح انجام دادم، می‌دانم که با من صمیمی و صادق است و با آنچه که من انجام می‌دهم آشناست. ثالثاً او مردی با ثبات است. مرد که می‌خواست بیشتر بداند تکرار کرد: با ثبات؟ آقای لوی پاسخ داد: بله، اگر کاری را درست انجام می‌دهم و مستحق تشویق هستم، صرف نظر از اینکه در چه وضعیتی به سر می‌برم و اینکه شرایط و امور برای او در جای دیگر مناسب و خوشایند هست یا نیست، مرا تشویق می‌کند. می‌دانم که او ممکن است در رابطه با مسائل و امور دیگر ناراحت باشد، ولی او اجازه نمی‌دهد که مسائل دیگر در رفتار او تأثیر بگذارد. او فقط در مقابل فعالیت من واکنش نشان می‌دهد و کاری به وضعیت و حالت خودش در آن لحظه ندارد و من واقعاً از این موضوع تقدیر می‌کنم. مرد جوان پرسید: آیا این همه تشویق و تحسین وقت زیادی را از مدیر نمی‌گیرد؟ راستش را بخواهی نه. یادت باشد که آدم لازم نیست کسی را برای مدتی طولانی تحسین و تشویق کند تا او بداند که متوجه فعالیتش شده ایم و برای او ارزش قائلیم. این کار معمولاً به کمتر از یک دقیقه وقت نیاز دارد و به همین دلیل است که تشویق یک دقیقه‌ای خوانده می‌شود. میهمان پس از گفتن این حرف آنچرا که آموخته بود در دفترچه‌اش یادداشت کرد. لوی گفت: درست است. مرد جوان پرسید: آیا او همیشه در کمین است که شما را در حال انجام کار صحیح غافلگیر کند؟ لوی پاسخ داد: نه، البته که نه. فقط در همون روزهای اول که شخص در اینجا به کار مشغول می شود و یا وقتی یک پروژه یا مسئولیت جدید را آغاز می کند. وقتی شخص به ترفندهای کارش آگاه شد و به راز و رمز کار خود وقوف یافت، به نظر می رسد که مدیر دیگر خیلی دوروبر او پیدایش نمی شود. مرد جوان پرسید: چرا؟ زیرا شما و او راه‌های دیگری برای دانستن این مطلب که فعالیت شما چه زمانی قابل تحسین و تشویق است در اختیار دارید. هر دوی شما می توانید آمار و ارقام مذکور را در سیستم اطلاعات، یعنی آمار و ارقام فروش، هزینه برنامه‌ها، زمان‌بندی تولید و غیره بررسی کنید. لوی سپس افزود: و سپس پس از چندی شما هم شروع می کنید به گرفتن مچ خودتان در حین صحیح انجام دادن کارها و شروع می کنید به تشویق و تحسین خودتان. همچنین شما همواره در این فکر هستید که چه زمانی او ممکن است شما را دوباره تشویق و تحسین کند. و این هم باعث می شود که شما حتی وقتی او دور و برتان هم نباشد، همچنان به فعالیت انگیزه دار ادامه دهید. نکته جالب در همین است. من هرگز در عمرم تا این اندازه برای کاری انرژی صرف نکردم. مرد جوان متفکرانه گفت: واقعا جالب است. بنابراین تحسین یک دقیقه یکی از اسرار مدیریت یک دقیقه ای شده است. لوی در حالی که درخشش فوق‌العاده‌ای در چهره‌اش پدیدار شده بود پاسخ داد: بله همینطور است. او از این که می‌دید یک نفر دیگری در حال فراگیری رموز مدیریت یک دقیقه ای لذت می‌برد. میهمان نگاهی به یادداشت‌هایش انداخت و به سرعت آنچه را که درباره تحسین‌های یک دقیقه ای فرا گرفته بود مرور کرد. تحسین یک دقیقه ای عبارت است از: 1. به افراد زیر دست خود تفهیم کنید که شما همیشه آماده اید به آنها بگویید که نحوه فعالیتشان چگونه است. 2. افراد را فوراً مورد تشویق قرار دهید. 3. مشخصاً به آنها بگویید که چه کاری را صحیح انجام دادند. 4. به آنها بگویید که چه احساس خوبی درباره آنچه که صحیح انجام دادند دارید و این حسن انجام کار آنها چگونه به سازمان و مؤسسه و کسانی دیگری که در آن کار می‌کنند کمک می‌کند. 5. لحظه کوتاه ساکت بمانید و به آنها اجازه دهید احساس رضایت شما را حس کنند. 6. آنها را تشویق و ترغیب کنید که این کار را بیشتر انجام دهند. 7. با افراد چنان دست بدهید یا آنها را لمس کنید که برایشان روشن کند که شما حامی موفقیت آنها در سازمان یا مؤسسه هستید. مرد جوان مشتاقانه پرسید: راز سوم کدام است؟ لوی به این همه اشتیاق و شور میهمان خندید، در حالی که از روی صندلی خود بلند میشد گفت: چرا این سوال را از خانم براون نمیپرسی؟ فکر میکنم قرار است با او هم ملاقاتی داشته باشی. مرد جوان گفت: بله قرار است. در هر حال از این که وقت خود را در اختیارم گذاشتید بی نهایت متشکرم. لوی گفت: قابلی نداشت. وقت چیزی است که خیلی در اختیار دارم. میبینی که من خودم هم مدیر یک دقیقه ای هستم. میهمان لبخندی زد. این عبارت را قبلا هم در جای دیگر شنیده بود. مرد جوان میخواست روی آنچه که در حال فراگیری بود تعمق کند. ساختمان را ترک کرد و در میان درختانی که در آن اطراف بود به قدم زدن پرداخت. از سادگی و منطقی بودن آنچه که شنیده بود دوباره حیرت زده شد. با خود فکر کرد: چگونه میتوان با مؤثر بودن مشکلی دیگران در حین انجام صحیح کاری مخالفت کرد، خصوصا بعد از آنکه آنها میدانند که چه کاری باید انجام دهند و انجام خوب و صحیح چگونه باید باشد. همچنین با خود اندیشید: ولی آیا این تحسین یک دقیقه‌ای واقعا مفید و کارساز است؟ آیا تمام این موضوعات مدیریت یک دقیقه‌ای واقعا به نتیجه، آن هم به نتایج واقعی منتهی می‌شود؟ همچنان که در میان درختان قدم می‌زد، کنجکاویش در مورد نتیجه این اعمال افزایش می‌یافت. لذا پیش منشی مدیر یک دقیقه‌ای برگشت و از خانم متکاف خواست قرار ملاقات او با خانم براون را به زمانی در صبح روز بعد موکول کند. خانم منشی در حالی که گوشی را روی تلفن می‌گذاشت گفت: فردا صبح خوب است؟ خانم براون گفتند: به شما میگویم که میتوانید هر زمانی غیر از صبح چهارشنبه به ملاقات ایشان بروید. سپس خانم متکاف به دفتر مرکزی تلفن کرد تا قرار ملاقات جدیدی را که مرد جوان خواستار آن شده بود تنظیم کند. قرار بود به دیدن خانم گومز، یکی از مدیران قسمت‌ها، در دفتر مرکزی برود. خانم متکاف با لحنی که حاکی از اعتماد به نفس کامل او بود گفت: آنها در آنجا تمام اطلاعاتی را که در رابطه با تأسیسات مختلف شرکت لازم دارید در اختیار دارند. مطمئنم که تمام چیزهای مورد نظرتان را در آنجا خواهید یافت. مرد جوان از خانم منشی تشکر کرد و از آنجا بیرون آمد. بعد از صرف نهار مرد جوان به دفتر مرکزی واقع در مرکز شهر رفت. در آنجا با خانم گومز که بانوی خوشبرخوردی در اوایل 40 سالگی خود بود روبرو شد. پس از تعارفات اولیه مرد جوان پرسید: ممکن است لطفاً به من بفرمایید مؤثرترین و کارآمدترین عملیات و فعالیت‌های شما در سطح کشور کدام بوده است؟ می‌خواستم آن را با فعالیت‌های به اصطلاح مدیر یک دقیقه‌ای مقایسه کنم. لحظه‌ای بعد پس از شنیدن توضیح خانم گومز خنده‌اش گرفت. خانم گومز گفت: خب نیازی ندارید راه دوری بروید. زیرا مؤثرترین و کارآمدترین عملیات ما به مدیر یک دقیقه‌ای تعلق دارد. او مرد بسیار فوق‌العاده است. عملیات و فعالیت‌های واحد تحت نظارت او مؤثرترین و کارآمدترین فعالیت‌های تمام تأسیسات ما را تشکیل می‌دهد. مرد جوان گفت: باور نکردنی است. آیا او بهترین تجهیزات را در اختیار دارد؟ خانم گامز جواب داد: نه، در واقع تجهیزات او از قدیمی ترین تجهیزات موجود در شرکت است. مرد جوان که هنوز از شیوه مدیریت پیرمرد سر در نیاورده بود گفت: خب پس باید در آنجا عیب و نقصی وجود داشته باشد. بگویید ببینم، آیا او خیلی از افرادش را از دست می دهد؟ آیا جابجایی پرسنل زیاد است؟ خانم گامز گفت: راستش را بخواهید، جابجایی پرسنل او زیاد است. آهان، مرد جوان فکر کرد که تحقیقاتش بالاخره به جایی رسیده است. مرد جوان که می‌خواست بیشتر بداند پرسید: این افراد وقتی مدیر یک دقیقه‌ای را ترک می‌کنند چه بر سرشان می‌آید؟ خانم گامز فوراً پاسخ داد: مسئولیت دایره‌ای را به عهده می‌گیرند. آنها بعد از 2 سال کار به او بیگویند کی به مدیر احتیاج دارید؟ مدیر یک دقیقه‌ای بهترین تعلیم دهنده و تأمین کننده پرسنل برای ماست. هرگاه یک پست خالی داشته باشی و به یک مدیر نیاز باشد، فوراً با او تماس می‌گیریم. او همیشه کسی را که آماده قبول مسئولیت باشد در اختیار دارد. مرد جوان حیرت زده از آنچه که شنیده بود، از خانم گامز به خاطر وقتی که در اختیارش گذاشته بود تشکر کرد، ولی این بار پاسخ متفاوتی شنید. خوشحالم که توانستم امروز شما را بپذیرم. بقیه هفته ما واقعاً پر است. ای کاش می‌دانستم راز مدیر یک دقیقه چیست. بارها قصد داشتم به آنجا بروم و او را ببینم، ولی تا حالا هیچ وقت فرصت نکردم. مرد جوان در حالی که لبخندی بر لب داشت گفت: وقتی آن اسرار را کشف کنم با کمال میل به عنوان هدیه به شما تقدیم خواهم کرد، همانطور که او دارد آنها را به من هدیه می‌دهد. خانم گامز لبخندی زد و گفت: این می‌تواند هدیه با ارزشی باشد و من با کمال خوشحالی آن را می‌پذیرم. سپس نگاهی به اطراف دفتر شلوغ خود انداخت و گفت: هر کمکی که به من بشود کم است. مرد جوان دفتر خانم گامز را ترک کرد و قدم به خیابان نهاد. مدیر یک دقیقه‌ای واقعاً مرد جالبی بود و مرد جوان از شیوه‌های او حیرت زده بود. مرد جوان آن شب خواب بسیار ناآرامی داشت. از روبرو شدن با روز بعد هیجان زده بود و می‌خواست هر چه زودتر راز سوم مدیر یک دقیقه‌ای شدن را دریابد. صبح روز بعد رأس ساعت 9 وارد دفتر خانم براون شد. یک خانم موقر و آراسته دست سنی بالای 50 سال به او خوش آمد گفت. مرد جوان طبق معمول عبارت او مرد فوق‌العاده است مگر نه را دریافت کرد. ولی دیگر او اکنون به جایی رسیده بود که میتوانست صادقانه بگوید بله هست. خانم براون پرسید: آیا او درباره این که یک مدیر یک دقیقه است با شما صحبت کرد؟ مرد جوان خندید و گفت: این تنها چیزیست که در این یکی 2 روز شنیدم. و در حالی که هنوز فکر می‌کرد شاید جواب متفاوتی دریافت کند پرسید: حقیقت که ندارد. بهتر است باور کنید که حقیقت دارد. من به ندرت او را می‌بینم. مرد جوان مصرانه پرسید: مقصودتان این است که خارج از برنامه دیدار هفتگی تماس زیادی با او ندارید؟ خانم براون جواب داد: اساساً خیلی کم، البته به جز وقتی که کاری را اشتباه انجام داده باشم. مرد جوان یکه خورد و پرسید: مقصودتان این است که شما فقط وقتی کاری را اشتباه انجام داده باشید مدیر یک دقیقه ای را می‌بینید؟ خانم براون گفت: بله. خب کاملا نه، ولی تقریبا. ولی من فکر می‌کردم شعار اصلی اینجا عبارت است از غافلگیر کردن افراد در حین انجام صحیح کارها. خانم براون توضیح داد: همینطور است، ولی شما لازم است مطالبی را درباره من بدانید. مرد جوان پرسید: چه چیزی را؟ من سالهای مدیدی است که در اینجا کار می‌کنم و تمام زیر و بم این شرکت را می‌دانم. در نتیجه مدیر یک دقیقه‌ای مجبور نیست اوقات زیادی را با من در مورد تنظیم اهداف صرف کند. در واقع من معمولاً اهدافم را یادداشت می‌کنم و برای او می‌فرستم. مرد جوان پرسید: آیا هر هدف روی یک برگه جداگانه کاغذ یادداشت می‌شود؟ البته، و آن هم در 250 کلمه یا کمتر، که خواندن هر یک برای من یا مدیر یک دقیقه‌ای فقط به 1 دقیقه صرف وقت نیاز داشته باشد. موضوع دیگری که درباره من اهمیت دارد این است که من به کارم عشق می‌ورزم. در نتیجه بیشتر تجربه‌ها و تحصیل‌های یک دقیقه‌ایم را خودم شخصا انجام می‌دهم. در واقع اعتقادم بر این است که اگر خود آدم به فکر خودش نباشد، از چه کسی دیگری می‌تواند چنین توقعی را داشته باشد؟ یکی از دوستانم شعاری را به من گفت که همیشه آن را مد نظر دارم. اگر تو در بوق خودت ندمی، کس دیگری برایت در آن نخواهد دمید. مرد جوان لبخندی زد. از شوخ طبعی و بزلگویی بانویی که روبرویش نشسته بود خوشش آمده بود. پرسید: آیا مدیرتان هیچ وقت شما را مورد تحسین و تشویق قرار می دهد؟ خانم براون جواب داد: گاهی، ولی لازم نیست که این کار را همیشه انجام دهد، زیرا من در این کار بر او پیش دستی می کنم. هر وقت که خصوصا کاری را خوب انجام می دهم، حتی ممکن است از مدیر یک دقیقه خواهان تشویق خودم شوم. مرد جوان پرسید: چطور جرأت چنین کاری را به خود می دهید؟ خیلی ساده است. درست مثل آن است که در یک شرط بندی شرکت کنم که در آن باخت وجود ندارد. یا برنده می شوم و یا مساوی می کنم. اگر او مرا تشویق کند، برنده شدم. مرد جوان به میان حرف او دوید و پرسید: ولی اگر تشویق نکند؟ خانم براون پاسخ داد: در آن صورت مساوی کردم، مگر نه این که قبل از درخواستم نیز آن را نداشتم. مرد جوان در حالی که مطالبی راجع به این فلسفه خانم براون در دفترچه‌اش یادداشت می‌کرد لبخندی زد و سپس پرسید: گفتید که وقتی کاری را اشتباه انجام می‌دهید اوقاتی را با شما صرف می‌کند، مقصودتان از این حرف چیست؟ خانم براون گفت: اگر مرتکب اشتباه بزرگی شوم، در اون موقع است که بلا استثناء یک سرزنش یک دقیقه‌ای دریافت می‌کنم. مرد جوان که یک خورده بود پرسید: یک چی؟ خانم براون تکرار کرد: یک سرزنش یک دقیقه ای. این سومین راز مدیر یک دقیقه ای شدن است. مرد جوان افکارش را بر زبان آورد: این چگونه عمل می کند؟ خانم براون گفت: خیلی ساده است. مرد جوان گفت: فکر می کردم همین را بگویید. خانم براون نیز خندید و سپس چنین توضیح داد: اگر شما کاری را برای مدتی انجام می دهید و خوب می دانید که چگونه باید آن را خوب و صحیح انجام بدهید، در آن صورت وقتی مرتکب اشتباه بشوید با واکنش سریع مدیر یک دقیقه روبرو خواهید شد. مرد جوان پرسید: چه کار خواهد کرد؟ به محض اینکه پی به اشتباه من ببرد به دیدنم می آید. ابتدا حقایق را مورد تایید قرار می دهد و سپس ممکن است دست خود را روی شانه ام بگذارد یا اینکه فقط شاید به این طرف میز به کنارم بیاید. مرد جوان پرسید: آیا این مسئله ناراحتتان نمی کند؟ البته که ناراحتم می کند، زیرا خوب می دانم که باید منتظر چه چیزی باشم، خصوصا اینکه لبخندی هم بر چهره ندارد. مستقیما در چشمانم نگاه می کند و آنچه را که به اشتباه انجام دادم دقیقا به من یادآور می شود. سپس احساس خود را درباره این پیامد به من نشان می دهد و مرا در عصبانیت، رنجش، ناراحتی و یا هر احساس دیگری که دارد سهیم می کند. مرد جوان پرسید: این کار چه مدت طول می کشد؟ خانم براون اقرار کرد: فقط 30 ثانیه، ولی گاهی برای من به اندازه ابدیت طول می کشد. میهمان چاره‌ای نداشت جز این که احساس خود را در زمانی که مدیر یک دقیقه‌ای با عبارتی روشن و صریح به او نشان داده بود که چقدر از بی‌تصمیمی او ناراحت است به خاطر آورد. مرد جوان روی لبه صندلی خود جابجا شد و پرسید: و سپس چه اتفاقی می‌افتد؟ او اجازه می‌دهد آنچه را که گفته است در آن چند ثانیه سکوت کاملاً جذب شود و آن هم چه جذب شدنی؟ مرد جوان دوباره پرسید: و بعدش چی؟ سپس مستقیماً در چشمان من خیره می‌شود و به من می‌فهماند که کاملاً می‌داند معمولاً من چه آدم لایق و کارآمدی هستم. او کار می‌کند که من بفهمم که تنها دلیل این که او از من عصبانی است این است که برای من خیلی احترام قائل است. به من می‌گوید که می‌داند این مسئله در حد عملکرد من نبوده است و می‌گوید که مشتاق است که در آینده و تا زمانی که من درک کنم که تکرار اشتباهی را تحمل نخواهد کرد مرا خواهد دید. مرد جوان کلام او را قطع کرد: این حرکت واقعا آدم را به فکر وادار خواهد کرد. خانم براون به شدت سرش را تکان داد: واقعا که همینطور است. مرد جوان کاملا می فهمید خانم براون چه می گوید. او اکنون با تمام سرعت ممکن مشغول یادداشت کردن مطالبی در دفترچه‌اش بود. احساس می کرد طولی نخواهد کشید که این زن چندین نکته مهم را ارائه خواهد داد. خانم براون گفت: اول از همه او معمولا به محض این که در کاری مرتکب اشتباهی شوم مرا مورد سرزنش قرار خواهد داد. دوم، چون دقیقا مشخص می کند که چه کاری را غلط انجام دادم، می دانم که او سوار بر اوضاع است و هیچ گونه خطا و یا اشتباهی که از من سر بزند مورد قبول واقع نخواهد بود. سوم این که چون او به شخص من حمله نمی کند و فقط رفتارم را مورد مؤاخذه قرار می دهد، برای من راحت تر است که در حالت تدافعی قرار نگیرم و من سعی نمی کنم با مقصر جلوه دادن او و یا کس دیگری خطاهای خود را توجیه نمایم. می دانم که او منصفانه رفتار خواهد کرد و ثابت قدم است. آیا این بدان معنی نیست که او شما را به خاطر کاری که غلط انجام داده اید مورد سرزنش قرار خواهد داد، حتی اگر اوضاع در جای دیگر بر وفق مراد او باشد؟ خانم براون جواب داد بله. مرد جوان پرسید آیا تمام این جریان واقعا فقط یک دقیقه طول می کشند؟ خانم براون پاسخ داد معمولاً، و وقتی تمام می شود واقعا تمام شده است. یک سرزنش یک دقیقه‌ای خیلی طول نمی کشد، ولی به شما تضمین می دهم که هرگز آن را فراموش نخواهید کرد و معمولا یک خطا را دوبار تکرار نخواهید کرد. مرد جوان گفت فکر می کنم می فهمم چه می گویید. متاسفانه فکر می کنم از او خواستم. خانم براون حرف او را قطع کرد. امیدوارم که از او نخواسته باشید حرف خودش را تکرار کند. مرد جوان شرمنده به نظر می رسید. متاسفانه همینطور است. پس می دانید که قرار گرفتن در موضع دریافت یک سرزنش یک دقیقه‌ای چه احساسی دارید؟ گرچه فکر می کنم به عنوان یک میهمان سرزنش نسبتاً ملایمی دریافت داشته اید. نمی دانم که بتوان آن را خیلی هم ملایم نامید، ولی فکر نمی کنم دیگر از او بخواهم کلام خودش را تکرار کند. این کار یک اشتباه بزرگ بود. و سپس در حالی که افکار خود را با صدای بلند بر زبان می آورد گفت نمی دانم آیا خود مدیر یک دقیقه‌ای هرگز اشتباه می کند یا نه. تقریبا بیش از اندازه کامل و بی نقص به نظر می رسد. خانم براون زیر خنده زد و گفت خیلی به ندرت، ولی خیلی شوخ و بزلگو است. لذا وقتی هم که مرتکب یک اشتباه شود، مثلا فراموش کند که نیمه دوم سرزنش یک دقیقه‌ای را به اجرا درآورد، ما این مسئله را به او تذکر می دهیم و درباره آن سر به سرش می گذاریم. البته بعد از آن که وقت کافی برای بازیافتن خود از آن سرزنش یک دقیقه‌ای داشتیم. ممکن است مثلا بعداً به او تلفن کنیم و به او بگوییم که ما می دانیم اشتباه کرده بودیم و سپس ممکن است بخندیم و از او خواستار نیمه تحسین و تشویق بعد از سرزنش شویم، زیرا احساس خوبی در ما وجود ندارد. مرد جوان پرسید آن وقت او چه می کند؟ او معمولا می خندد و می گوید از این که فراموش کرده است به ما یادآوری کند که آدم خوبی هستیم متاسف است. مرد جوان پرسید شما می توانید هم تحسین و هم سرزنش را با خنده تحمل کنید؟ خانم براون گفت البته. توجه داشته باشید که مدیر یک دقیقه‌ای ارزش توانایی خندیدن به اعمال اشتباه خودمان را به ما آموخته است. این امر به ما کمک می کند تا بتوانیم با شغل و حرفه خودمان بهتر روبرو شویم. مرد جوان با شور و حرارت گفت واقعا عالی است. چطور یاد گرفتید این کار را انجام دهید؟ خانم براون جواب داد خیلی ساده، با مشاهده انجام آن توسط مدیرمان. جوان شگفت زده پرسید یعنی می‌خواهید بگویید که مثل شما می‌تواند وقتی مرتکب اشتباه می‌شود به خودش بخندد؟ خانم براون پاسخ داد خب نه همیشه، او هم مثل اکثر ماست. بعضی اوقات سختگیر و مقرراتی است، ولی غالبا می‌تواند و وقتی به خودش می‌خندد این خنده اثر مثبتی بر همه آنهایی که دور و بر او هستند دارد. مرد جوان اظهار داشت او قاعدتاً باید آدم خیلی مطمئنی باشد. خانم براون پاسخ داد بله همینطور است. مرد جوان تحت تاثیر قرار گرفته بود. داشت به ارزش چنین مدیری برای یک سازمان پی می برد. پرسید چرا فکر می کنید سرزنش های مدیر یک دقیقه‌ای تا این اندازه مؤثرند؟ خانم براون گفت می گذارم آن را از خود مدیر یک دقیقه‌ای بپرسید. و سپس از پشت میزش بلند شد و مرد جوان را تا جلوی در مشایعت کرد. وقتی مرد جوان به خاطر اوقاتی که در اختیارش گذاشته شده بود از وی تشکر کرد، خانم براون لبخندی زد و با خوشرویی گفت خودت که میدانی پاسخ به این عبارت چه خواهد بود؟ و سپس هر دو خندیدند. مرد جوان کم کم داشت احساس خودی بودن میکرد و کم کم خود را یک ملاقات کننده و میهمان حس میکرد و و این هم احساس خوبی را در او برمی‌انگیخت. به محض اینکه قدم به راه رو گذاشت، متوجه شد که چه وقت اندکی را با این زن گذرانده و در این حال چقدر اطلاعات دریافت کرده است. تا اون که خانم براون گفته بود اندیشید. همه چیز خیلی ساده به نظر می رسید. آنچه را که یک نفر باید در هنگام غافلگیر کردن یک شخص با تجربه در حال غلط انجام دادن کاری انجام دهد در ذهن خود مرور کرد. سرزنش یک دقیقه‌ای عبارت است از 1. قبلا به افراد گفته شود که با عبارتی فصیح و روشن به آنها خواهد گفت که چه احساسی در مورد چگونگی انجام کاری که به آن مشغولند دارید. نیمه اول سرزنش. 2. افراد را فوراً مورد سرزنش قرار دهید. 3. خطاهایی را که انجام داده‌اند مشخصاً به آنها بگویید. 4. با عباراتی روشن و صریح و قاطع به آنها بگویید که خطاهایشان چه بوده است. 5. ضمن چند ثانیه سکوت ناراحت کننده صبر کنید تا آنها بتوانند احساس شما را حس کنند. نیمه دوم سرزنش. 6. با آنها دست بدهید و یا به نحوی آنها را لمس کنید که دریابند شما صادقانه در جبهه آنها قرار دارید. 7. به آنها یادآوری کنید که تا چه اندازه برایشان ارزش قائلید. 8. تأکید کنید که آنها را افراد خوبی می دانید و فقط اجرای این مسئله را تایید نمی کنید. 9. درک کنید که وقتی سرزنش به پایان رسید همه چیز را باید مختومه بدانید. مرد جوان ممکن بود مؤثر بودن سرزنش یک دقیقه ای را اگر شخصا اثر آن را تجربه نکرده بود باور نکند. شکی نبود که احساس ناراحتی می کرد و نمی خواست دوباره آن را تجربه کند. اما می دانست که هر کسی گاه و بیگاه مرتکب اشتباه می شود و او شاید مجبور شود زمانی دوباره سرزنشی را دریافت کند. ولی می دانست که اگر این سرزنش از ناحیه مدیر یک دقیقه ای صادر شود کاملا منصفانه خواهد بود و فقط واکنشی نسبت به رفتار او است، نه سرزنش خودش به عنوان یک شخص. در همان حال که به طرف دفتر مدیر یک دقیقه ای می رفت، به سادگی مدیریت یک دقیقه ای می اندیشید. هر سراز منطقی می نمود. اهداف یک دقیقه ای، تحسین های یک دقیقه ای و سرزنش های یک دقیقه ای. ولی با خود اندیشید، اما چرا آنها مؤثرند؟ چرا مدیر یک دقیقه ای مبلدترین مدیر شرکت است؟ وقتی به دفتر مدیر یک دقیقه ای رسید، خانم متکاف گفت: می توانید وارد شوید، منتظر بازگشت شما بودند. وقتی مرد جوان وارد دفتر شد، یک بار دیگر متوجه شد که چقدر تمیز و منظم است. با لبخند گرمی از ناحیه مدیر یک دقیقه ای استقبال شد. مدیر پرسید: خب، در گشت و گذارها چه چیزی دستگیرت شد؟ مرد جوان مشتاقانه پاسخ داد: خیلی چیزها. مدیر با لحنی تشویق کننده گفت: برایم بگو که یاد گرفتی. فهمیدم چرا شما خودتان را مدیر یک دقیقه‌ای می‌نامید. شما اهداف یک دقیقه‌ای را با کارمندانتان تنظیم می‌کنید تا آنها بدانند که از ایشان چه خواسته می‌شود و اجرای خوب چگونه باید باشد و برای چه چیزی باید حساب پس بدهند. سپس شما سعی می‌کنید آنها را در حین انجام صحیح کاری غافلگیر کنید تا بتوانید به آنها تحسین یک دقیقه‌ای ارائه دهید. و بالاخره اگر تمام مهارت‌های لازم را برای صحیح انجام دادن کاری داشته باشند و کاری را صحیح انجام ندهند، شما سرزنش‌های یک دقیقه‌ای به آنها می‌دهید. مدیر یک دقیقه‌ای پرسید: درباره همه آنها چه فکر می‌کنی؟ مرد جوان گفت: از سادگی آن دستگیرم و همچنین از این که مؤثرند مطمئنم که برای شما مؤثر بودند. مدیر گفت: و اگر شما هم بخواهید آنها را به کار ببندید برای شما هم مؤثر خواهند بود. مرد جوان گفت: شاید اگر اطلاعات بیشتری درباره این که چگونه مؤثرند به دست آورم و آنها را بهتر درک کنم احتمالاً بهتر خواهم توانست آنها را به کار ببندم. مرد جوان: این مسئله برای همه کس صادق است. هرقدر آدم بیشتر بفهمد که چرا چیزی مؤثر است در استفاده از آن راحت‌تر خواهد بود. بنابراین خوشحال خواهم شد آنچه را که می دانم برایتان بگویم. می خواهی از کجا شروع کنی؟ خب، اول از همه، وقتی شما از مدیریت یک دقیقه ای صحبت می کنید، آیا واقعاً مقصودتان این است که تمام کارهایی که لازم است به عنوان یک مدیر انجام دهید فقط یک دقیقه طول می کشد؟ نه، همیشه نه. این راهیست برای بیان این که مدیر بودن بدان گونه که مردم سعی دارن شما را متقاعد کنند امر پیچیده‌ای نیست و همچنین این که اداره کردن افراد آنقدرها که شما فکر می‌کنید فرایندی طولانی نیست. بنابراین وقتی من میگویم مدیریت یک دقیقه ای ممکن است برای هر یک از عناصر کلیدی از قبیل تنظیم اهداف به بیش از یک دقیقه وقت نیاز باشد، ولی این یک عبارت سمبولیک است. با وجود این خیلی از اوقات هم فقط یک دقیقه طول می کشد. اجازه بدهید یکی از شعارهایی را که من همیشه روی میزم نگاه می دارم به شما نشان بدهم. مرد جوان وقتی نگاه کرد این مطلب را دید. بهترین دقیقه‌ای که من صرف می کنم آن دقیقه‌ای است که روی افراد سرمایه گذاری می کنم. مدیر گفت نکته جالب اینجاست که اکثر شرکت‌ها 50-70% پولشان را صرف حقوق کارمندانشان می کنند ولی کمتر از 1% از بودجه خود را به تعلیم و آموزش افرادشان اختصاص می دهند. در واقع بیشتر شرکت‌ها وقت و پول بیشتری صرف حفظ و نگهداری ساختمان‌ها و تجهیزاتشان می کنند تا صرف حفظ و رشد کارمندانشان. مرد جوان گفت من هرگز به این موضوع فکر نکرده بودم، ولی اگر کارمندان هستند که نتایج را عاید می کنند پس قطعاً روی آنها باید سرمایه گذاری کرد. مدیر گفت دقیقاً. ای کاش کسی بود که زودتر و زمانی که من شروع به کار کردم روی من سرمایه گذاری می کرد. مرد جوان پرسید مقصودتان چیست؟ خب در بیشتر مؤسساتی که قبلاً در آنها کار کردم غالباً نمی دانستم که چه کاری باید انجام بدهم. هیچ کس رنج گفتن آن را به خود نمی داد. اگر از من پرسیده می شد که آیا خوب کار می کنم یا می گفتم نمی دانم و یا فکر می کنم. اگر از من پرسیده می شد که چرا این طور فکر می کنم احتمالاً پاسخ می دادم اخیراً مدیرم به من نق زده است و یا هیچ خبر خبر خوبی است. درست مثل این بود که انگیزه اصلی من اجتناب از مجازات شدن بود. مرد جوان گفت جالب است، ولی مطمئن نیستم که من کاملاً آن را درک کرده باشم. سپس هیجان زده افزود اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشد می‌خواستم چند سوال بکنم. اگر پاسخ برخی از چراهای خود را دریافت کنم شاید بهتر بتوانم مسائل را درک کنم. اجازه بدهید از تنظیم اهداف یک دقیقه شروع کنم. چرا این امر اینقدر مؤثر است؟ مدیر گفت شما می‌خواهید بدانید چرا اهداف یک دقیقه مؤثر است؟ خیلی خوب. از جا بلند شد و شروع کرد به آرامی طول و عرض اتاق را پیمودن. اجازه بدهید مثالی را که فکر می‌کنم کمکتان کند ارائه دهم. من در شرکت‌ها و مؤسسات مختلفی که در طول سال‌ها در آنها کار می‌کردم، کارمندان بدون انگیزه بی‌شماری را دیدم. اما هرگز شخصی را ندیدم که بعد از تمام شدن ساعت کارش فاقد انگیزه باشد. هر کس به نظر می‌رسد که برای انجام کاری دارای انگیزه است. به عنوان مثال، یک شب که مشغول بازی بولینگ بودم، با چند تن از کارمندان مسئله دار آخرین مسئله‌ای که در آن کار می‌کردم برخورد نمودم. یکی از مسئله سازترین کارمندان که من او را به خوبی به یاد می‌آورم، گوی بولینگ را برداشت و به طرف خط رفت و شروع به بازی کرد. سپس شروع به فریاد زدن و بالا پایین پریدن کرد. شما فکر می‌کنید چرا او تا این اندازه خوشحال بود؟ برای اینکه توانسته بود با یک ضربه تمام میله‌ها را سرنگون کند. دقیقاً فکر می‌کنید چرا که او و افراد دیگر در مورد کارشان به همین اندازه هیجان زده نمی‌شوند؟ مرد جوان لبخند زد و متفکرانه گفت برای اینکه نمی‌دانم میله‌ها در کجا قرار دارد. حالا می‌فهمم. اگر میله‌ها وجود نداشته باشند یک بولینگ باز تا چه مدتی علاقه من به غلطاندن گوی بولینگ خواهد بود؟ مدیر یک دقیقه‌ای گفت کاملاً صحیح است. اکنون می‌توانی ببینی در بیشتر مؤسسات چه می‌گذرد. من معتقدم اکثر مدیران می‌دانند از کارمندانشان انجام چه کاری را می‌خواهند. آنها فقط به خودشان زحمت نمی‌دهند به زبانی که برای افراد قابل درک باشد آن را به آنها بگویند. این مدیران فرض را بر این گرفتند که افراد باید وظیفه خود را بدانند. ولی من وقتی صحبت از تعیین اهداف به میان می‌آید هرگز چیزی را مفروض نمی‌گیرم. وقتی شما فرض بگیرید که کارمندان می‌دانند چه چیزی از آنها انتظار می‌رود، در واقع یک شکل غیر مؤثر بولینگ را به وجود آورده اید که در آنها میله ها را برافراشته اید. ولی وقتی بازیکن می خواهد گوی را بغلطاند متوجه می شود که ورقه ای روی میله ها قرار دارد. لذا وقتی گوی را می غلطاند و گوی به زیر آن ورقه می رود بازیکن صدای سقوط میله ها را می شنود ولی نمی داند چند میله را سرنگون کرده است. اگر از او پرسیده شود که نتیجه کارش چه بوده است، خواهد گفت نمیدانم، ولی احساس خوبی داشت. این درست مثل گلف بازی کردن در شب است. بسیاری از دوستان من دست از بازی گلف کشیدند و وقتی علت آن را از آنها میپرسم میگویند تو زمین‌های گلف بیش از حد شلوغند. و وقتی به آنها توصیه کردم که شبها بازی کنند خنده‌شان گرفت. زیرا چه کسی در شب که قادر به دیدن توپ و پرچم‌ها نیست گلف بازی خواهد کرد؟ این درست مثل تماشای فوتبال است. اگر دروازه‌ای وجود نداشته باشد تا به طرف آن شوت کنند و بتوانند امتیاز به دست آورند، چند نفر در این کشور در یک بعد از ظهر یک شنبه یا دوشنبه روبروی تلویزیون خود می‌نشینند و بالا و پایین دویدن دو تیم به دنبال یک توپ را تماشا می‌کنند. مرد جوان گفت: بله می‌فهمم، ولی چرا اینطور است؟ به خاطر اینکه انگیزه شماره یک در هر انسانی دیدن و رسیدن به نتیجه است. در واقع در اینجا یک ضرب المثل داریم که ارزش ذکر کردن را دارد. امتیاز سبحانه قهرمان است. نتیجه کار است که ما را در حال تحرک نگه می دارد. متاسفانه زمانی که اکثر مدیران در می یابند که کسب نتایج انگیزه شماره یک کارمندان است، آنها معمولا نوع سومی از بولینگ را برپا می کنند. وقتی بولینگ باز به دروی خط می رود تا گوی را بغلطاند، میله ها همچنان برافراشت و پرده هم در جای خود قرار دارد، ولی اکنون یک عامل سوم هم در بازی وارد شده است. مدیری که در پشت پرده ایستاده است و وقتی بازیکن گوی را می‌غلطاند، صدای برخورد میله‌های سرنگون شده را می‌شنود و مدیر انگشت خود را بالا می‌گیرد که نشان دهد فقط دو میله سرنگون شده است. در واقع آیا اکثر مدیران می‌گویند که تو فقط دو تا را سرنگون کرده‌ای؟ مرد جوان لبخند زد و پاسخ داد: نه. آنها معمولاً می‌گویند که 8 تا را از دست دادی. مدیر یک دقیقه‌ای گفت: آفرین، درست گفتی. سوالی که من همیشه می‌پرسم این بود که چرا مدیر نباید آن پرده را بردارد تا هم او و هم زیر دستانش بتوانند میله ها را ببینند؟ چرا؟ چون او منتظر فرارسیدن این سنت بزرگ آمریکایی یعنی ارزیابی عمل کرد است. مرد جوان حیرت زده پرسید: چون منتظر فرارسیدن ارزیابی عمل کرد است؟ بله، من آن را حالا در مشت من هستی و پدرت را در میآورم می‌خواندم. این گونه مدیران به کارمندانشان نمیگویند که چه چیزی را از آنها انتظار دارند و آنها را به امید خود رها میکنند و سپس وقتی در حد و اندازه مطلوب عمل نکردند آنها را به صلیب میکشند. مرد جوان که با حقیقت مکتوم در سخنان مدیر آشنایی کامل داشت پرسید: فکر میکنی چرا این کار را میکنند؟ مدیر گفت: برای اینکه بتوانند وجهه خودشان را بالا ببرند. مرد جوان پرسید: از اینکه بتوانند وجهه خودشان را بالا ببرند مقصودتان چیست؟ اگر شما هر کسی را که زیر دستتان قرار می‌گیرد و به شما گزارش می‌دهد در ارزیابی عملکرد در بالاترین سطح قرار دهید، فکر می‌کنید وقتی توسط رئیستان مورد ارزیابی قرار می‌گیرید چگونه به نظر خواهید آمد؟ به عنوان یک مدیر غیر سختگیر و بی‌عرضه و کسی که ظاهراً نمی‌تواند بین عملکرد خوب و بد تفاوت قائل شود شناخته خواهم شد. مدیر گفت: دقیقا همینطور است. هیچ مدیر برای اینکه در بیشتر سازمان‌ها بتواند وجهه خوبی داشته باشد، باید مت بعضی از کارمندان را در حال اشتباه انجام دادن کارها بگیرد. باید معدودی برنده و تعدادی بازنده داشته باشد و بقیه هم جایی در وسط قرار بگیرند. همونطور که می‌بینید ما در این کشور یک بینش منحنی توزیع معمولی داریم. یادم می آید یک بار که برای دیدار از مدرسه پسرم رفته بودم، یکی از آموزگاران کلاس پنجم مشغول برگزاری امتحان از شاگردان کلاس خود در درس جغرافیا بود و از شاگردان می خواست مراکز ایالت مختلف آمریکا را بنویسد. وقتی از او پرسیدم چرا در اطراف اتاق نقشه کشور را قرار نمی دهد تا شاگردان بتوانند در طول امتحان آنها را ببینند، جواب داد: این کار را نمی توانم بکنم، چون تمام بچه‌ها نمره صد می‌گیرند. و چنان حرف می‌زد که گویی اگر همه شاگردان نمره عالی بگیرند خیلی بد خواهد شد. یادم می‌آید که یک بار در جایی خواندم وقتی کسی از انیشتن شماره تلفن او را پرسید، وی به سراغ دفتر تلفن رفت تا آن را پیدا کند. مرد جوان خندید و گفت: شوخی می‌کنید؟ نه، شوخی نمی‌کنم. انیشتن گفت که هیچ وقت مغزش را با اطلاعاتی که میتواند آنها را در جای دیگری پیدا کند انباشته نمی کند. اکنون اگر شما این استدلال را در نظر نگیرید، در مورد کسی که برای پیدا کردن شماره تلفن خودش به سراغ دفترچه تلفن می رود چگونه فکر می کنید؟ آیا او را یک برنده به حساب می آورید یا یک بازنده؟ مرد جوان لبخندی زد و گفت یک بازنده واقعی. مدیر گفت البته من هم همینطور، ولی هر دوی ما اشتباه می کردیم، مگر نه؟ مرد جوان در تایید سخنان او سرش را تکان داد. ارتکاب چنین اشتباهی برای هر کس بسیار آسان است. مدیر پس از گفتن این حرف تابلوی را که برای خود درست کرده بود به دست میهمانش داد و گفت این را ببین، هر کسی یک برنده بالقوه است. بعضی افراد نقاب بازنده بر چهره دارند. اجازه ندهید ظاهر آنها شما را گول بزند. صفحه 75. مدیر گفت میبینید؟ شما به عنوان یک مدیر سه انتخاب در پیش رو دارید. اول، می توانید برنده ها را انتخاب کنید. پیدا کردن آنها سخت است و پول زیادی می خواهد. یا دوم، اگر نمی توانید برنده ای را پیدا کنید، می توانید کسی را استخدام کنید که توانایی بالقوه برنده بودن را دارا باشد. سپس شما به طور سیستماتیک آن شخص را تعلیم می دهید تا یک برنده بشود. اگر مایل نیستید که هیچ یک از دو مورد اول را انجام دهید، و من همواره از زیادی تعداد مدیرانی که پول خرج نمی کنند تا برنده ها را استخدام کنند و یا از وقت خود برای تعلیم افرادی که می توانند برنده باشد مضایقه می کنند در حیرتم. در آن صورت فقط انتخاب سوم پیش روی شما قرار دارد. می توانید برای مؤسسه خود دعا کنید. این سخنان مرد جوان را بر جایش می خوب کرد. دفترچه یاد داشت و قلمش را زمین گذاشت و گفت دعا؟ مدیر به آرامی خندید و گفت این فقط تلاش من برای طنز گفتن است مرد جوان. ولی وقتی آدم فکرش را می کند می بیند مدیران فراوانی هستند که هر روز به دعا کردن مشغولند. امیدوارم این شخص به درد بخورد. مرد جوان با لحنی جدی گفت اوه، خب اجازه دهید اولین انتخاب را در نظر بگیریم. اگر یک برنده را استخدام کنید، در این صورت مدیر یک دقیقه‌ای بودن خیلی ساده است، مگر نه؟ مدیر با لبخند گفت البته که ساده است. از این که می دید مرد جوان اکنون بسیار جدی شده است، حیرت زده بود. گویی جدی بودن باعث می شود که شخص مدیر بهتری باشد. مدیر در ادامه سخنانش گفت تنها کاری که در رابطه با یک برنده باید انجام گیرد این است که تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای را در مورد او انجام دهند و او را به امید خود بگذارند تا توپ را بچرخاند. مرد جوان گفت از صحبت‌هایم با خانم براون اینطور فهمیدم که شما گاهی مجبور نیستید این کار را هم در مورد او انجام دهید. مدیر گفت او کاملا درست گفته است. فراموش کرده های او خیلی بیش از آن چیزهایی است که غالب کارمندان اینجا می‌دانند. ولی به هر حال تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای برای همه کس اعم از برنده یا بازنده بالقوه وسیله اساسی جهت عملکرد مفید و مولد می‌باشد. مرد جوان پرسید آیا صحت دارد که صرف نظر از این که چه کسی پای ریزی کننده ی تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای باشد، هر هدف باید همیشه روی فقط یک ورقه کاغذ یاد داشت شود؟ مدیر یک دقیقه‌ای با تأکید گفت قطعاً. چرا این مسئله تا این اندازه اهمیت دارد؟ برای اینکه افراد بتوانند هدفهایشان را به کرات مرور کنند و سپس عملکرد خود را با آن هدفها مقایسه نمایند. مرد جوان گفت این طور فهمیدم که شما از آنها می خواهید فقط هدف‌ها و مسئولیت‌های عمده خود را یادداشت کنند و نه تمام جنبه‌های کارشان را. بله، این مسئله به خاطر این است که نمی خواهم این جریان به یک کاغذبازی تبدیل شود. نمی خواهم اوراق زیادی در یک جا انباشته شود و فقط سالی یک بار و آن هم در زمان تنظیم اهداف سال آینده و یا ارزیابی عملکرد سالانه و یا هر موقعیت دیگری از این قبیل به آنها رجوع شود. همونطور که احتمالاً دیده اید، هر یک از افرادی که برای من کار می کنند، یک تابلو در نزدیکی خود دارد که حاوی چیزی شبیه این است. و نسخه ای از تابلوی خود را به میهمان نشان داد. دقیقه ای را صرف کن. نگاهی به اهدافت بینداز. نگاهی به عملکردت بینداز. ببین که آیا رفتارت با هدفهایت متناسب است؟ صفحه 79. مرد جوان در شگفت بود. در ملاقات کوتاه قبلیش متوجه این تابلو نشده بود. گفت قبلا این را ندیده بودم. واقعا عالی است. آیا می توانم یکی از این تابلوها را داشته باشم؟ مدیر گفت: البته، ترتیبش را برایت خواهم داد. مرد جویای نام در همان حال که مشغول یادداشت کردن بعضی از مطالبی بود که فرای می گرفت، بدون اینکه سرش را بلند کند گفت: می دانید، همه آن چیزهایی را که لازم است درباره مدیریت یک دقیقه آموخته شود، مشکل است که بتوان در چنین مدت کوتاهی فرا گرفت. مثلا قطعاً خیلی چیزهای دیگر وجود دارد که من مایلم درباره اهداف یک دقیقه یاد بگیرم، ولی شاید در آینده فرصت باشد. مرد جوان سپس سرش را از روی دفترچه‌اش برداشت و افزود: آیا حالا می توانی به تحسین های یک دقیقه‌ای بپردازیم؟ مدیر یک دقیقه‌ای گفت: شما حتما می خواهید علت مؤثر بودن تحسین های یک دقیقه‌ای را نیز بدانید. مهمان پاسخ داد: البته. مدیر یک دقیقه‌ای گفت: ابتدا اجازه بدهید به چند مثال توجه کنیم. شاید بعد از آن علت مؤثر بودن تحسین های یک دقیقه‌ای برایتان روشن شده باشد. مرد دوان گفت: سراپا گوشم. مدید گفت: ابتدا از کبوترها شروع می کنم و سپس مثال هایی از افراد می زنم. البته جوان عزیز، به یاد داشته باش که انسان ها کبوتر نیستند. انسان ها پیچیده ترند. آنها عقل دارند، از محیط خود آگاهند، تفکر می کنند و به طور قطع دوست ندارند توسط یک انسان دیگر تحت کنترل دائمی باشند. این مسئله آخر را همیشه به یاد داشته باش و آن را محترم بشمار. این کلید یک مدیریت خوب است. به چند مثال ساده توجه می کنیم که به ما نشان می دهد همه ما به دنبال آن چیزهایی هستیم که احساس رضایت را در ما برمی انگیزد و از آن چیزهایی که موجب بروز احساس ناخوشایند می شوند اجتناب می کنیم. فرض کنیم شما یک کبوتر تعلیم نیافته دارید که می خواهید آن را در یک محوطه که راه‌های متعدد آن توسط دیوارهایی بلندتر از قد کبوتر از دید آن پنهان شده است، از خانه گوشه به خانه گوشه سمت راست بالا برود و اهرامی را با پای راستش فشار دهد. حال فرض می کنیم که در نزدیکی نقطه ورود یک ماشین تهیه دانه قرار دارد که می تواند با عرضه دانه کبوتر را تشویق و تقویت کند. فکر می کنید اگر بدون این که به کبوتر غذا بدهیم، آن را در مدخل ورودی قرار دهیم و منتظر بمانیم تا به گوشه دست راست بالا برود و اهرام را فشار بدهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مرد دوان گفت: از گرسنگی خواهد مرد. کاملا صحیح است. اگر این طور عمل کنیم، کبوترهای زیادی را از دست خواهیم داد. کبوتر از گرسنگی خواهد مرد، چون نمی‌داند باید چه عملی را انجام دهد. در واقع تعلیم یک کبوتر برای انجام چنین فعالیتی چندان مشکل نیست. تنها کاری که باید انجام گیرد این است که جلوی خانه ورودی یک خط مستقیم رسم کنیم و کبوتر را پشت آن خط قرار دهیم. اگر کبوتر از خط عبور کند، ماشین دانه یک دانه برای او پرتاب خواهد کرد. طولی نخواهد کشید که کبوتر بدون دردسر به سمت خط می‌دود و از آن عبور می‌کند. ولی شما نمی‌خواهید که کبوتر آنجا بماند. کبوتر را در کجا می‌خواهید؟ مرد جوان پاسخ داد: در خانه گوشه سمت راست بالا. مدیر گفت: درست است. بنابراین پس از چندی دادن دانه به کبوتر را برای دویدن به خانه ورودی قطع می کنید و خط دیگری را که از خط قبل چندان دور نیست ولی در جهت هدف مورد نظرتان، یعنی خانه گوشه دست راست بالا قرار دارد، رسم می کنید. اکنون وقتی کبوتر به نقطه قبلی می شتابد از دانه خبری نمی بیند ولی به زودی از خط جدید می گذرد و ماشین دوباره به کار می افتد و کبوتر دانه دریافت می کند. به همین ترتیب خطهای جدیدی را رسم می کنید که البته همه آنها در جهت هدف مورد نظر من خواهند بود، ولی هر خط نباید آنقدر از خط قبلی دور باشد که کبوتر نتواند آن را تشخیص دهد. بالاخره با نزدیک شدن به خانه گوشه دست راست بالا تأمین دانه به کبوتر را قطع می کنید، مگر اینکه وارد آن خانه شود و اهرام را با پای راست فشار دهد. مرد جوان پرسید: چرا تمام این احداث کوچک را برپا می کنید؟ با برپای این مجموعه خطوط در واقع اهدافی را تعیین کرده‌ایم که کبوتر می‌تواند به آنها دست یابد. به همین ترتیب در تعلیم یک شخص برای انجام یک کار جدید نیز باید ابتدا کاری کنیم که آنها کار را تقریبا صحیح انجام دهند تا اینکه بالاخره یاد بگیرند آن را دقیقاً صحیح به پایان رساندند. ما این روش را در مورد کودکان و جانوران به کار می‌گیریم، ولی وقتی با انسان‌های بزرگسال و بالغ سر و کار داریم، به نوعی آن را فراموش می‌کنیم.
به عنوان مثال بسیاری از این آکواریوم های دریایی که در گوشه و کنار کشور وجود دارند، برنامه نمایش خود را معمولاً با پرش یک نهنگ از روی تنابی که خیلی بالاتر از سطح آب قرار دارد خاطره می دهند. معمولاً وقتی نهنگ پرش خود را تمام می کند، 10 ردیف اول تماشاچیان را خیس می کند. مردم در حالی نمایش را ترک می کنند که پیش خودشان می گویند باور نکردنی است. چگونه آن کار را به نهنگ یاد دادند؟ در اینجا مدیر رو به مرد زبان کرد و پرسید آیا فکر می کنی برای تعلیم نهنگ سوار کشتی می شوند و به وسط اقیانوس می روند و در آنجا یک تناب بر فراز آب قرار می دهند و فریاد می زنند بپر؟ تا اینکه نهنگ از آب بیرون بپرد و از روی تناب بگذرد و آن وقت بگویند آفرین، این همون حیوانی است که می خواستیم، بیایید استخدامش کنیم چون یک برنده واقعی است. مرد زبان خندید و گفت نه، ولی این واقعا می تواند استخدام یک برنده باشد. دو مرد به این لطیفه خندیدند. مدیر گفت صحیح می گویی، ولی واقعیت این است که وقتی آن نهنگ را می گیرند، جانور هیچ چیز راجع به پرش از روی تناب نمی داند. لذا زمانی که شروع می کنند به آموزش دادن به آن در یک استخر بزرگ، فکر می کنی اول تناب را در چه ارتفاعی قرار می دهند؟ مرد جوان پاسخ داد قاعدتاً باید از کف استخر شروع کنند. مدیر گفت البته، هر بار که نهنگ از روی تناب عبور می کند به آن غذا می دهند. چندی بعد ارتفاع تناب را کمی زیاد می کنند. اگر نهنگ از زیر تناب شنا کند غذایی دریافت نخواهد کرد، ولی هر بار که از روی تناب بگذرد به او غذا می دهند. به این ترتیب پس از چندی نهنگ عادت می کند به این که همیشه از روی تناب شنا کند و آنها نیز هر بار تناب را کمی بالاتر می آورند. مرد جوان پرسید چرا آنها تناب را بالاتر می آورند؟ مدیر گفت اولا به این خاطر که هدف خود را مشخصا می دانند و آن عبارت است از پریدن نهنگ به بیرون از آب و عبور از روی تنابی که بر فراز آب کشیده شده است. ثانیاً اگر فرزن مربی نهنگ رو به جمعیت بکند و بگوید خود داره محترم، نهنگ دوباره از روی تناب شنا کرد، نمایش هیجان انگیز نخواهد بود. همه ممکن است به داخل آب نگاه کنند، ولی مسلماً چیز زیادی نخواهند دید. مربیان به تدریج تناب را بالا می آورند تا اینکه بالاخره به سطح آب می رسد. اکنون نهنگ عظیم الجثه می داند که برای دریافت غذا باید از آب خارج شود و از روی تناب بگذرد. به محض اینکه به این هدف رسیدند می توانند تناب را در بالای سطح آب بالاتر و بالاتر ببرند. مرد جوان گفت پس آن نهنگ ها را به این شیوه تعلیم می دهند. خب اکنون می توانم بفهمم که استفاده از این شیوه در مورد حیوانات چگونه عمل می کند، ولی آیا تعمیم آن در مورد انسان ها کمی زیاده روی نیست؟ مدیر گفت نه، و در واقع خیلی هم طبیعی است. ما اساساً در مورد کودکانی که مراقبت از آنها را بر عهده داریم همین کار را می‌کنیم. فکر می‌کنید راه رفتن را چگونه به کودک یاد می‌دهند؟ آیا می‌توانید مجسم کنید که کودکی را سر پا نگه داشته اید و به او می‌گویید راه برو و وقتی زمین می‌خورد او را از جا بلند کرده و با کتک به او می‌گویید مگر به تو نگفتم راه برو؟ در حالی که در واقع این چنین نیست. شما کودک را سر پا قرار می‌دهید و وقتی او روی پاهای لرزانش می‌ایستد شما سراپا هیجان می‌شوید، همه را به تماشا فرا می‌خوانید و سپس او را بغل کرده و می‌بوسید. روزهای بعد کودک لحظات طولانی‌تری را روی پای خود می‌ایستد و شاید هم یک گام لرزان به جلو بردارد که در آن صورت شما به سمت او خواهید دوید و در آغوشش خواهید گرفت و او را خواهید بوسید. بالاخره کودک در می‌یابد که معامله بدی نیست و شروع می‌کند به جابجا کردن قدم‌هایش و بالاخره راه می رود. آموزش صحبت کردن به کودک نیز همینطور است. فرض کنید شما می خواهید کودک بگوید لطفاً یک لیوان آب به من بدهید. اگر صبر کنید تا کودک تمام جمله را بر زبان آورد و سپس به او آب بدهید، به طور قطع از تشنگی خواهد مرد. بنابراین با گفتن آب، آب کار را شروع می کنید. بالاخره یک روز کودک ناگهان خواهد گفت آب و شما از خوشحالی به هوا می پرید. او را بغل می کنید، می بوسید، به مادر بزرگ تلفن می کنید و همه را در جریان قرار می دهید که کودک شما توانسته است کلمه آب را به زبان آورد. پس از چندی کودک جمله‌اش را کامل تر می کند و بالاخره روزی فرا می رسد که مثلا خواهد گفت آب بده، که البته جمله دقیقی نیست ولی بیش از آن هم نباید از او انتظار داشت. ولی شما نمی خواهید کودک وقتی به 21 سالگی می رسد به رستوران برود و با چنین جمله آب بخواهد. لذا پس از چندی که شما آن جمله ناقص را از او قبول کرده بودید، اصلاح کلمه بده را شروع می کنید و به تدریج کلمات یک لیوان و لطفاً را به دایره لغات عمومی افزایید. این مثال‌ها نشان می‌دهد که مهمترین چیز در تعلیم و آموزش یک فرد برای اینکه در گروه برنده‌ها باشد، این است که روی کارهایی که درست انجام داده است تأکید شود. این کارها ممکن است در شروع فقط تا حدودی درست باشند، ولی رفته رفته به سمت کاملاً صحیح و در جهت رفتار مطلوب سوق می‌یابند. در مورد یک برنده، مجبور نیستید همیشه آنها را در زمانی که کار صحیحی انجام دادن غافلگیر کنید. زیرا این گونه افراد خودشان وقتی کار صحیحی انجام دادن از آن با خبرند و می توانند نیرو بخش خود باشند. صفحه 87 مرد جوان پرسید آیا به همین دلیل است که شما کارمندان جدیدتان را در ابتدای کارشان و یا کارمندان با تجربه را زمانی که پروژه جدیدی را شروع می کنند بیشتر تحت نظر می گیرید؟ مدیر یک دقیقه ای گفت بله، اکثر مدیران منتظر می مانند تا کارمندانشان کاری را دقیقاً درست انجام دهند و آن وقت آنها را مورد تشویق و تمجید قرار می دهند. در نتیجه بسیاری از کارمندان هیچ وقت به درجه بالایی از کارایی نمی رسند، زیرا مدیران آنها فقط منتظرند آنها را در زمانی که کاری را غلط انجام می دهند، یعنی در هر چیزی که در سطحی پایین تر از سطح مطلوب و مورد نظر باشد غافلگیر کنند. این طرز تفکر مثل این است که کبوتر را جلوی خط قرار دهیم، ولی وقتی حیوان در هر یک از مراحل به پیشروی نایل شد و بالاخره به اهرم رسید، به جای آنکه پاداشی به او بدهیم، در گوشه و کنار اتاقش سیم‌های برق قرار داده و در فواصل معینی به جانور شوک الکتریکی بدهیم تا از حرکت باز نایستد. مرد جوان گفت این شیوه به نظر نمی‌رسد که بتواند در مورد حیوان موفق باشد. مدیر یک دقیقه ای گفته او را تایید کرد. همینطور است که میگویید. اصلا هم موفق نیست. کبوتر بعد از چندین بار مجازات شدن و با توجه به اینکه نمیداند رفتار صحیح کدام است، به گوشه جعبه میرود و سعی میکند بی حرکت بماند. از نظر کبوتر این محیطی خصمانه است و ارزش این را ندارد که هیچ گونه ریسکی در آن به عمل آید. این همان کاری است که غالبا با افراد جدید و بی تجربه انجام میدهیم. ابتدا از آنها استقبال شایانی به عمل می آوریم و به هر گوشه و کنار می بریم و به همه معرفی می کنیم و سپس او را به امید خودش رها می کنیم. نه تنها او را پس از انجام کاری تقریبا صحیح مورد تشویق قرار نمی دهیم، بلکه در فواصل زمانی معین مچ او را می گیریم تا او را در حال حرکت نگه داشته باشیم. این رایج ترین شیوه مدیریت است. ما این شیوه را تنها بگذار مچ بگیر می نامیم. در این شیوه کارمند به حال خود رها می شود، ولی انجام اعمال و فعالیت های صحیح و مناسب را از او انتظار داریم و وقتی چنین انتظاری برآورده نشود، کارمند بیچاره مجازات می شود. مرد جوان پرسید، بر سر این گونه افراد چه می آید؟ مدیر گفت، اگر در یک سازمان کار کرده باشی، که من از قرائن درک می کنم که حداقل به چندین سازمان و مؤسسه سرزده ای، پاسخ سوالت را می دانی، چون بارها نتیجه را به چشم خود دیده ای. این گونه افراد سعی دارند حتی امکان دست به کاری ندنند. و این همه مشکلی است که امروزه بیشتر مؤسسات با آن درگیر هستند. کارمندان آنها یا واقعا تولید نمی کنند و یا تولیدشان از نظر کیفیت و یا کمیت در حد مطلوب نیست. و دلیل عمده این عدم کارایی و اجرای ضعیف این است که مدیریت ضعیف است. مرد جوان دفترچه یادداشتش را زمین گذاشت. درباره آنچه که همکنون شنیده بود اندیشید. کم کم داشت مدیر یک دقیقه ای را بدان گونه که واقعا بود می دید. یک ابزار مؤثر و برنده در تجارت. کارایی و مؤثر بودن وسیله ساده ای، چون تحسین های یک دقیقه ای چه در کارهای تجاری و چه در زندگی عادی برایش جالب و شگفت‌انگیز بود. مرد دوا گفت این مسئله مرا به یاد چند تن از دوستانم می اندازد. چندی پیش به من تلفن کردند و گفتند که سگ جدیدی خریدند و از من خواستند درباره روش برنامه ریزی شده آنها برای تعلیم آن نظر بدهم. مدیر تقریبا می ترسید سوال کند، ولی به هر حال پرسید چگونه می خواستند این کار را انجام دهند؟ آنها گفتند که اگر سگ روی قالی نجاست کند، پس گردنش را می گیرند و بینیش را توی نجاست فرو می کنند. سپس با یک روزنامه لوله شده چند ضربه به کپل آن می زنند. سپس سگ را از این پنجره کوچک آشپزخانه به حیات خلوت که سگ باید نجاست خود را در آنجا بکند پرت می کند. سپس از من خواستند که بگویم به نظر من با این روش چه نتیجه عایدشان خواهد شد. من هم خندیدم چون عاقبت و نتیجه کار را می دانستم.
سه روز بعد سگ هر بار که داخل خانه و روی فرش نظافت میکرد فوراً از پنجره بیرون میپرید. سگ بیچاره نمیدانست چه کاری باید انجام دهد، ولی خوب میدانست که باید از محیط داخل خانه خارج شود. مدیر با قاطعیت نظر مرد جوان را تایید کرد. داستان جالبی بود. همونطور که میبینی تنبیه زمانی که در مورد یک شخص فاقد اعتماد به نفس و یا نامطمئن به دلیل عدم تجربه کافی اعمال میشود هیچ فایده‌ای ندارد و کارها را خرابتر میکند. اگر کارمندی فاقد تجربه باشد نمیتواند آنچه را که شما از او خواسته اید به همان صورتی که خواسته اید انجام دهد. ولی شما به جای اینکه او را تنبیه کنید باید به عقب برگردید و مرحله تنظیم اهداف یک دقیقه ای را در مورد او اجرا کنید. باید اطمینان حاصل نمایید که کاملا فهمیده است چه چیزی از او انتظار می رود و همچنین باید بداند که یک اجرای صحیح و مورد قبول چگونه باید باشد. مرد جوان پرسید: خب در این صورت بعد از اینکه شما تنظیم اهداف یک دقیقه ای را درباره او به اجرا درآوردید، آیا باز هم سعی خواهید کرد او را در حال انجام کاری تقریبا صحیح پیدا کنید؟ مدیر یک دقیقه ای پاسخ داد: بله دقیقا همین کار را خواهم کرد. در شروع کار باید همواره سعی کرد وضعیتی را به وجود آورد که بتوان یک تحسین و تشویق یک دقیقه ای ارائه داد. مدیر یک دقیقه ای در اینجا مستقیما در چشم مرد جوان نگاه کرد و افزود: شما شاگردی بسیار پرشور و با علاقه هستید و این امر باعث می شود که من از سهیم کردن شما در اسرار مدیریت یک دقیقه ای احساس خوبی داشته باشم. هر دو مرد لبخند زدند. آنها یک تحسین یک دقیقه ای را خوب می شناختند. مرد جوان خندید و گفت: مطمئنم من که از یک تعریف و تمجید یک دقیقه ای خیلی بیش از یک سرزنش خوشم می آید. سپس افزود: فکر می کنم حالا می فهمم که تنظیم اهداف یک دقیقه ای و تحسین های یک دقیقه ای چگونه عمل می کنند. آنها به نظرم کاملا منطقی می آیند. مدیر یک دقیقه ای گفت: خوشحالم که این را می شنوم. مرد جوان در حالی که گویی افکارش را بر زبان می آورد گفت: ولی نمی توانم تصور کنم که سرزنش یک دقیقه ای چگونه می تواند مفید واقع شود. مدیر یک دقیقه ای گفت: اجازه بده مطالبی را راجع به آن برایت بگویم. مدیر سپس چنین توضیح داد: چندین دلیل برای مفید و مؤثر بودن سرزنش های یک دقیقه ای وجود دارد. اولا این که سرزنش یک دقیقه ای باید فوری صورت بگیرد، یعنی به محض اینکه اشتباه یا سوء رفتاری از ناحیه شخص مشاهده شد باید سرزنش را در مورد او اجرا کنید، وگرنه سیستم داده های اطلاعاتی شما را منحرف خواهد کرد. اصلا درست نیست که احساسات منفی شما درباره کارایی ضعیف فردی که زیر دست شما کار می کند برای بعد حفظ شود تا در آینده به رخ او کشیده شود. این واقعیت که سرزنش باید فوری صورت گیرد درس مفصلی در رابطه با علت مؤثر بودن و مفید بودن سرزنش های یک دقیقه است. اما یک سرزنش مفید واقع نخواهد شد مگر زمانی که تنبیه یا توبیخ حتی امکان به انجام خطا نزدیک باشد و در این صورت است که میتواند در اصلاح رفتار و اصلاح شخص مؤثر واقع شود. بیشتر مدیران توبیخ را به عنوان یک کربه نزد خود نگه می‌دارند، یعنی وقتی رفتار کارمندی را ضعیف مشاهده می‌کنند آن را برای استفاده در آینده در ذهن خود نگه می‌دارند و سپس در روز ارزیابی کارایی و یا زمانی که به دلیلی عصبانی هستند همه چیز را به اصطلاح رو می‌کنند و تمام آن کارهایی را که کارمند بیچاره در طی چند هفته یا چند ماه اخیر و یا بیشتر به طور اشتباه انجام داده است به رخ او می‌کشند. مرد جوان نفس عمیقی کشید و گفت: بله واقعا درست میگویید. مرد یک دقیقه ای ادامه داد: و به این ترتیب مدیر و زیردست او معمولا رو در روی یکدیگر قرار میگیرند و بر سر یکدیگر فریاد میکشند و با هم به مشاجره برمیخیزند و یا همه چیز را در خود فرو میبرند و از آن پس از یکدیگر بیزار و متنفر میشوند. به کسی که سرزنش را میشنود واقعا گفته نمیشود که او چه کاری را غلط انجام داده است. این نمونه از سیستم به امید خود رها کن سپس مچ بگیر است که قبلا درباره آن صحبت کردیم. مرد جوان گفت: بله آن را به یاد می آورم. این یکی از چیزهایی است که قطعا می خواهم از آن اجتناب کنم. مدیر گفت: اجتناب از این روش یک امر لازم و حتمی است. اگر مدیران خیلی زودتر دخالت کنند و با هر رفتاری به طور جداگانه برخورد نمایند، شخصی که تنبیه و سرزنش در مورد او اعمال می گردد خود را زیر فشار عاجز نخواهد یافت و می تواند سرزنش را تحمل و خود را اصلاح کند. به همین دلیل است که من فکر می کنم ارزیابی کارایی کارمندان باید یک فرایند دائمی باشد و نه چیزی که فقط سالی یک بار اجرا شود. مرد جوان چنین جنبندی کرد. به این ترتیب یکی از دلایل مؤثر بودن سرزنش‌های یک دقیقه‌ای این است که شخص سرزنش شونده می‌تواند علت تنبیه خود را بشنود. زیرا وقتی مدیر با هر رفتاری به طور جداگانه برخورد نماید، واکنش او روشن‌تر و منصفانه‌تر به نظر خواهد رسید. مدیر گفت بله. و ثانیاً وقتی یک سرزنش یک دقیقه‌ای را به اجرا درآورم، هرگز ارزش و اعتبار شخص را مورد حمله قرار نمی‌دهم. و کسی که مورد توبیخ قرار می‌گیرد، وقتی شأن و اعتبار و ارزش خود را در معرض خطر نبیند، احساس نخواهد کرد که لازم است از خود دفاع کند. من فقط رفتار و عملکرد را مورد سرزنش قرار می‌دهم. بنابراین گفته‌های من و واکنش آنها فقط در مورد آن رفتار خاص خواهد بود و احساسات آنها و خودشان به عنوان موجودات انسانی مورد تهاجم قرار نخواهند گرفت. بسیاری از اوقات مدیران وقتی افراد را مورد مؤاخذه قرار می‌دهند، در واقع آنها را تحت محاکمه در می‌آورند و سعی در محکوم کردن آنها دارند. ولی هدف من از توبیخ و سرزنش یک دقیقه‌ای از بین بردن سوء رفتار و عملکرد ضعیف ولی حفظ خود شخص است. مرد جوان گفت: پس به همین دلیل است که دومین قسمت سرزنش را به یک تحسین تبدیل می‌کنید. یعنی اینکه رفتار آنها مورد قبول نبوده ولی خودشان مورد قبولند. مدیر یک دقیقه‌ای گفته او را تایید کرد. مرد جوان گفت: ولی چرا اول از آنها تعریف و تمجید نمی‌کنید و سپس آنها را مورد سرزنش قرار نمی‌دهید؟ مدیر تأکید کرد: به دلایلی مفید واقع نخواهد شد. فکرش را که می‌کنم می‌بینم بعضی از مردم می‌گویند من مدیر مهربان و سختگیری هستم. ولی اگر بخواهیم دقیق تر باشیم، باید بگوییم من در واقع یک مدیر سختگیر و مهربان هستم. مرد جوان تکرار کرد: سختگیر و مهربان؟ مدیر یک دقیقه‌ای تأکید کرد: بله، این یک فلسفه قدیمی است که هزاران سال مفید واقع شده است. در واقع یک افسانه باستانی چینی این مطلب را به خوبی نشان می‌دهد. روزی روزگاری امپراتوری وزیری انتخاب کرد. وزیر اعظم با پیش خود خواند و به او گفت: بیا وظایفمان را تقسیم کنیم. تمام تنبیهات به عهده تو و تمام تشویقات به عهده من. وزیر اعظم گفت: عیبی ندارد. من تمام تنبیهات را به اجرا می‌گذارم و همه تشویق‌ها را شما صادر کنید. مرد دوان گفت: فکر می‌کنم از این داستان خوشم بیاید. مرد یک دقیقه‌ای با لبخندی حاکی از آگاهی پاسخ داد: حتما خوشت خواهد آمد. و سپس داستان خود را چنین ادامه داد. طولی نکشید که امپراتور متوجه شد که هرگاه خواهان انجام کاری می شود، کسی که کار از او خواسته شده است خود را مقید به انجام آن کار نخواهد دید. خود را مقید به انجام آن کار نمی بیند و گاه آن را انجام می دهد و گاه نیز آن کار انجام نشده باقی می ماند. ولی هرگاه که وزیر اعظم زبان باز می کرد، همه به حرکت در می آمدند. لذا امپراتور وزیر اعظم را فرا خواند و گفت: چرا وظایف را دوباره تقسیم نکنیم؟ مدتی است که تمام تنبیهات به عهده تو بوده است. اکنون تنبیهات را من انجام می‌دهم و تشویق‌ها به عهده تو باشد. به این ترتیب وزیر اعظم و امپراتور نقش‌هایشان را با هم عوض کردند و در مدت کمتر از یک ماه وزیر اعظم امپراتور شد. امپراتور که مرد مهربانی قلمداد شده بود و همه را مورد عنایت و تشویق قرار می‌داد و نسبت همه مهربان بود، وقتی تنبیه مردم را آغاز کرد، مردم گفتند: این پیر فرتوت چه مرگش است؟ و او را از مسندش پایین کشیدند. وقتی دنبال جایگزینی برای او می‌گشتند، با خود گفتند: می‌دانید کسی که این روزها دارد واقعاً بر سر عقل و منطق می‌آید، کسی جز وزیر اعظم نیست. لذا او را بر مسند امپراتوری نشاندند. مرد دوان پرسید: آیا این داستان صحت دارد؟ مدیر یک دقیقه‌ای خندید و گفت: چه اهمیتی دارد؟ من به این موضوع اعتقاد دارم. اگر شخصی در مورد رفتار و کردار دیگران ابتدا سختگیر باشد و سپس از آنها حمایت کند، این شیوه همواره مؤثر خواهد بود. مرد جوان از مدیر دنیا دیده پرسید: آیا نمونه هایی از مؤثر بودن سرزنش یک دقیقه‌ای به جز در امر مدیریت سراغ دارید؟ مدیر گفت: بله البته. اجازه بدهید دو مورد از آن را ذکر کنم. یکی در مورد رفتارهای حاد بزرگسالان و دیگری در رابطه با تربیت کودکان. مرد جوان پرسید: مقصودتان از رفتارهای حاد بزرگسالان چیست؟ مدیر پاسخ داد: خصوصا مسئله الکلیسم مورد نظر است. حدود 30 سال قبل یک کشیش متعهد روشی را کشف کرد که امروز به روش مداخله بحرانی معروف است. او هنگامی که می‌خواست به همسر یک طبیب کمک کند به این کشف نائل شد. این زن در یک وضعیت بحرانی در یکی از بیمارستان‌های مینسوتا. بستری و در اثر التهاب کبد در حال مردن بود. ولی زن همچنان زیر بار نمی‌رفت که الکلیست. هنگامی که تمام اعضای خانواده زن در کنار بستر او جمع شده بودند، کشیش از آنها خواست که هر کدام موارد مصرف الکل توسط زن را که شاهد آن بودند شهر دهد. این یکی از بخش‌های عمده در سرزنش یک دقیقه است. قبل از اینکه به شما بتوانید دست به سرزنش بزنید، باید شخصاً رفتار را دیده باشید. یعنی اینکه نمی‌توانید بر مشاهدات شخص دیگری متکی باشید. هیچگاه نباید بر مبنای چنین گفته‌اند سرزنش و توبیخ کنید. مرد جوان حرف او را قطع کرد و گفت: واقعاً جالب است. مدیر گفت: اجازه بدهید حرفم را تمام کنم. بعد از اینکه اعضای خانواده رفتارهای خاص را توصیف کردند، کشیش از تک تک اعضای خانواده خواست که احساس خود را درباره آن موارد برای او بگویند. اعضای خانواده دور زن حلقه زدند و یکی یکی ابتدا آن چرا که وی انجام داده بود برایش گفتند و سپس احساس خود را درباره اعمال او توضیح دادند. یکی احساس خود را عصبانیت، دیگری نفرت و بیزاری و دیگری شرمندگی و خجالت توصیف کرد. آنها سپس به او گفتند که چقدر دوستش دارند و هر یک از آنها در حالی که او را نوازش می‌کرد با مهربانی به او گفت و دوباره بتواند از لذات زندگی بهره‌مند شود و علت عصبانیت آنها از او نیز همین بوده است. مرد جوان گفت: ساده به نظر می‌رسد، خصوصا در مورد چیزی به پیچیدگی مشکل الکلیسم. آیا این شیوه مؤثر واقع شد؟ مدیر پاسخ داد: به طرز حیرت‌انگیزی مؤثر بود و اکنون مراکز مقابله با بحران در سراسر کشور دایر شده است. البته به همان سادگی که من آن را جمع‌بندی کردم نیست، ولی این 3 عنصر اساسی، اشتباه شخص را برای او گفتن، احساس خود را نسبت به او توضیح دادن و یادآوری کردن به او که انسان با ارزش و مفیدی است، منتهی به ترقیات چشمگیری در رفتار و اعمال افراد می شود. مرد جوان گفت: این واقعاً عالی و حیرت انگیز است. مدیر به نشانه تأیید سرش را تکان داد و گفت: می دانم. مرد جوان گفت: شما گفتید که 2 نمونه از مواردی را که از روش‌های تنبیه شبیه سرزنش یک دقیقه ای استفاده شده و موفق بوده است ارائه خواهید داد. مدیر گفت: بله، البته. در اوایل دهه 1970 یک روانپزشک خانوادگی در کالیفرنیا نیز به کشفی حیرت انگیز در همین راستا در رابطه با کودکان نایل آمد. او مطالب زیادی در مورد وابستگی و پیوندهای عاطفی مردم با یکدیگر خوانده بود و می دانست که مردم به چه چیزهایی نیاز دارند. یکی از نیازهای اساسی مردم این است که با آنهایی که برایشون ارزش قائلند و نسبت به آنها مهر می ورزند ارتباط داشته باشند. یعنی به عنوان فقط یک شخص مورد قبول واقع شوند و ارزش داشته باشند. دکتر همچنین می دانست مردم لازم دارند که دیگران با آنها روک و راست باشند. یعنی کسانی که دوستشان دارند، هرگاه عمل خلافی از ایشان ببینند، با آنها در میان گذارند و جلوی خلافشان را بگیرند. مرد جوان که می خواست بیشتر بداند پرسید: این مسئله چگونه می تواند به مرحله عمل درآید؟ هر پدر یا مادری یاد می گیرد که با گذاشتن دست خود روی شانه کودک، لمس کردن بازوی او و یا در صورتی که کوچکتر باشد با نشاندن او روی زانو با کودک خود تماس جسمی برقرار کند. سپس پدر یا مادر با عباراتی صریح و روشن به کودک می گوید که چه کار خلافی را انجام داده است و آنها چه احساسی نسبت به این عمل او دارند و باز هم تأکید می کند که حتما باید این توضیح داده شود. همانطور که می‌بینید این عمل شبیه آن چیزی است که اعضای خانواده در مورد زن بیمار عمل کردند. بالاخره پدر یا مادر نفس عمیقی می‌کشد و اجازه می‌دهد چند ثانیه سکوت برقرار شود تا کودک بتواند احساس پدر یا مادر خود را حس کند. پدر یا مادر سپس به فرزند می‌گوید که چقدر برای خانواده عزیز، مهم و با ارزش است. همانطور که می‌بینید در مدیریت کارمندان نیز مهم است که به یاد داشته باشیم رفتار شخص و ارزش او به منزله یک انسان دو چیز متفاوتند. چیز واقعا با ارزش آن انسانی است که رفتار خود را مدیریت می کند. این مسئله هم در مورد مدیران و هم در مورد افرادی که توسط این مدیران اداره می شوند صدق می کند. مدیر در اینجا به یکی از تابلوهای مورد علاقه خود اشاره کرد و افزود: در واقع اگر بتوانید این را درک کنید، کلید یک سرزنش و توبیخ واقعا موفقیت آمیز را به دست آورده اید. ما فقط رفتارهای ما نیستیم. ما شخصی هستیم که رفتارمان را اداره می کنیم. صفحه 102. اگر درک کنید که شما افراد را اداره می کنید و نه رفتار اخیر آنها را، حتما موفق خواهید بود. مرد دوان گفت: چنین به نظر می رسد که چنین سرزنشی مستلزم محبت و احترام فراوان است. مدیر گفت: جوان عزیز، خوشحالم که آن را متوجه شدی. شما تنها زمانی می توانید با استفاده از توبیخ و سرزنش یک دقیقه موفق باشی که واقعا به رفاه و صلاح کسی که مورد سرزنش قرار می گیرد اهمیت بدهید. مرد جوان گفت: این امر موضوعی را به یادم می اندازد. آقای لوی به من گفت که شما در هنگام تشویق و تحسین او یا شانه‌اش را لمس می کنید یا با او دست می دهید و یا به شیوه دیگر تماس جسمی با او برقرار می کنید. و اکنون می‌بینم که والدین تشویق می‌شوند به اینکه در مورد تنبیه و توبیخ فرزندانشان آنها را لمس کنند. آیا لمس کردن و برقراری تماس جسمی یک بخش مهم در تحسین‌ها و سرزنش‌های یک دقیقه است؟ مدیر هم با لبخند جواب داد: هم بله و هم نه. بله، اگر شخصی را خوب می‌شناسی و صادقانه مایل به کمک به او در راستای موفقیت‌های او در کارش هستی. نه، اگر شخص مقابل به اهداف و نیات شما شک داشته باشد. لمس کردن و تماس جسمی حامل پیام بسیار نیرومندی است. مردم در رابطه با لمس شدن احساسات نیرومندی دارند و این احساسات باید مورد احترام باشد. به عنوان مثال، اگر از انگیزه یک نفر مطمئن نباشید، آیا مایلید که در حال تحسین یا سرزنش کردن شما لمستان کند؟ مرد جوان فوراً پاسخ داد: نه، اصلا مایل نخواهم بود. مدیر توضیح داد: مقصودم را می فهمید. لمس کردن و تماس پیام عمیقی دارد و باید صادقانه باشد. به محض اینکه کسی را لمس می کنید، حس می کند که این تماس شما واقعا از روی خلوص علاقه است و یا فقط تلاش برای یافتن راهی جهت کنترل و سوء استفاده از او است. مدیر نفسی تازه کرد و افزود: در مورد مسئله تماس جسمی و لمس کردن، هیچ قانون بسیار ساده وجود دارد. وقتی لمس می کنید چیزی نمی گیرید. آنهایی را که تحت مدیریت شما هستند فقط زمانی لمس کنید که چیزی به آنها می دهید. اطمینان خاطر، حمایت، تشویق و غیره. مرد جوان گفت: بنابراین باید از هر گونه تماس با شخص تا زمانی که او را خوب نشناخته ایم و آنها به این باور نرسیدند که به موفقیت آنها علاقه‌مندیم و به طور واضح در جهت حمایت آنها گام برمی‌داریم اجتناب کنیم. حالا می‌فهمم. در اینجا با لحنی مردد افزود: اما تحسین‌های یک دقیقه‌ای و سرزنش‌های یک دقیقه‌ای با تمام سادگی آیا در واقع روش‌های نیرومندی برای وادار کردن دیگران به انجام خواسته‌های شما نیست و آیا این همان کنترل و بهره‌کشی نیست؟ مدیر تأکید کرد: در مورد این که گفتید مدیریت یک دقیقه‌ای روش نیرومندی است برای واداشتن دیگران به انجام آنچه که از آنها می‌خواهید انجام دهند، درست گفته اید. ولی کنترل و بهره‌کشی عبارت است از وادار کردن مردم به انجام کاری که یا از آن اطلاع ندارند و یا با آن موافق نیستند. و به همین دلیل است که باید در شروع کار به بیانی روشن و صریح به افراد گفته شود که از آنها چه می‌خواهید و چرا آن را می‌خواهید. این مسئله هم مثل چیزهای دیگری در زندگی است. کارهایی است که مؤثر واقع می‌شوند و کارهایی وجود دارند که مؤثر و مفید نیستند. یکی از کارهای مفیدی که نهایتاً مؤثر و با موفقیت توأم خواهد شد، صادق بودن با مردم است. به عبارت دیگر، همانطور که احتمالاً در زندگی آموخته اید، ناصادق بودن بالاخره منجر به شکست می‌شود، مسئله به همین سادگی است. مرد جوان گفت: حالا می توانم بفهمم که نیرو و قدرت مدیریت شما از کجا سرچشمه می گیرد. شما دیگران را دوست دارید و برایشون اهمیت قائلید. مدیر خیلی ساده و بی تکلف گفت: بله، فکر می کنم همینطور است که می گویید. مرد جوان به یاد اولین برخوردش با این مدیر خاص افتاد و یادش آمد که چطور فکر کرده بود که او آدمی خشک و یک دنده و خودخواه است. چنان بود که گویی مدیر توانسته بود فکر او را بخواند. مدیر یک دقیقه ای گفت: گاهی برای این که بتوانی خشک و سختگیر باشی، باید به اندازه کافی محبت و علاقه در تو وجود داشته باشد. و من تنینم. من در مقابل کارایی ضعیف خیلی سختگیرم، ولی فقط در رابطه با کارایی. هرگز نسبت به خود شخص سختگیر نیستم. مرد جوان از مدیر یک دقیقه خوشش آمده بود. حالا می فهمید که چرا کارمندانش کار کردن با او را دوست دارند. اشاره‌ای به دفترچه یادداشتش کرد و گفت: قربان، شاید شما این را جالب توجه بیابید. این تابلویی است که من در رابطه با چگونگی تأثیر هدفها، یعنی هدفهای یک دقیقه‌ای و پیامدها، یعنی تحسین‌ها و سرزنش‌ها بر رفتار و عملکرد افراد برای خودم به وجود آوردم. اهداف پایه‌گذاری می‌شوند با رفتارها. پیامدها تداوم می‌بخشند به رفتارها. صفحه 107. مدیر با لحنی تحسین‌انگیز گفت: واقعاً عالی است. مرد جوان که می‌خواست تعریف و تحسین او را یک بار دیگر بشنود پرسید: آیا واقعاً این طور فکر می‌کنید؟ مدیر به منظور تأکید بر گفته‌هایش با لحنی بسیار آرام و شمرده گفت: مرد جوان، نقش من در زندگی این نیست که یک ضبط صوت جاندار باشم. من فرصت این را که مرتباً گفته‌هایم را تکرار کنم ندارم. مرد جوان درست در زمانی که فکر می‌کرد تعریف و تمجیدی را دریافت خواهد کرد، احساس کرد با یک سرزنش یک دقیقه‌ای دیگر، چیزی که عهد کرده بود از آن اجتناب کند، روبرو شده است. جوان باهوش سعی کرد چیزی در چهره‌اش نمایان نشود و به سادگی گفت: چی؟ هر دو مرد برای لحظه‌ای به یکدیگر نگریستند و سپس هر دو زیر خنده زدند. مدیر گفت: جوان، من از تو خیلی خوشم آمده است. آیا دوست داری در اینجا کار کنی؟ مرد جوان دفترچه یادداشتش را بست و شگفت زده به او خیره شد و با صدای مرتعش از شور اشتیاق پرسید: مقصودتان این است که برای شما کار کنم؟ مدیر جواب داد: نه، مقصود من این است که تو هم مثل خیلی از افراد دیگر در بخش من برای خودت کار کن. هیچ کس هرگز واقعا برای دیگری کار نمی کند. من فقط به افراد کمک می کنم کارشان را بهتر انجام دهند و در این راستا به سازمان و مؤسسه ما هم سود می رسد. البته این همان چیزی بود که مرد جوان در تمام مدت طالب آن بود. گفت: خیلی دوست دارم اینجا کار کنم. و به این ترتیب او در آنجا شروع به فعالیت کرد، البته برای مدتی. مدت زمانی که مدیر ویژه بر روی او سرمایه گذاری کرده بود، نتیجه خود را نشان داد، زیرا نهایتاً امر غیر قابل اجتناب اتفاق افتاد. او یک مدیر یک دقیقه‌ای شد. او یک مدیر یک دقیقه‌ای نشد فقط به این خاطر که مانند چنین مدیری فکر می‌کرد و یا حرف می‌زد، بلکه به این دلیل که مانند یک مدیر یک دقیقه‌ای رفتار می‌کرد. او اهداف یک دقیقه‌ای تنظیم می‌کرد، تحسین‌های یک دقیقه‌ای ارائه می‌داد، سرزنش‌های یک دقیقه‌ای می‌کرد، سؤال‌های کوتاه و مهم می‌پرسید، فقط حقیقت را بر زبان می‌آورد، می‌خندید، کار می‌کرد و از محیط خود لذت می‌برد. شاید مهم‌تر از همه، آنهایی را که با او کار می‌کردند تشویق می‌کرد که همین گونه باشند. او برای خودش یک طرح بازی در اندازه جیبی ایجاد کرده بود تا کار را برای آنهایی که در اطراف او بودند آسان‌تر کند و آنها راحت‌تر بتوانند مدیران یک دقیقه‌ای شوند. این طرح را به افرادی که زیر دستش کار می‌کردند هدیه داد. صفحه 111. خلاصه بسیار کوتاهی از طرح بازی مدیر یک دقیقه‌ای. چگونه هنر کسب نتایج بزرگتر در زمان کوتاه‌تر را به خود و دیگران هدیه کنیم. هدف‌ها را تنظیم کنید. رفتارها را مورد تمجید یا سرزنش قرار دهید، افراد را تشویق کنید، فقط حقایق را بر زبان آورید، خندان باشید، کار کنید و لذت ببرید و آنهایی را که با شما کار می کنند تشویق کنید مانند شما رفتار کنند. اهداف را بررسی و تبیین کرده، اهداف جدید تنظیم کنید، روی آنها توافق کنید. شروع کنید با اهداف یک دقیقه‌ای روی یک صفحه و قابل مرور در یک دقیقه. اهداف تحقق یافته یا بعضاً تحقق یافته، برنده اید. چنین عمل کنید. اهداف تحقق نیافته، بازنده اید. به اهداف خود رجوع کنید، سپس چنین عمل کنید. تفصیل های 1 دقیقه‌ای. عملکرد را مورد تمجید قرار دهید با احساسات واقعی. این کار را زود انجام دهید. مشخصا صحبت کنید. دقیقاً به شخص بگویید که چه کار درستی را انجام داده است. احساس شما در مورد آن چیست؟ شخص را تشویق کنید با احساسات واقعی. با او دست بدهید و به موفقیت ادامه دهید. سرزنش های 1 دقیقه‌ای. عملکرد را سرزنش کنید با احساسات واقعی. این کار را زود انجام دهید. مشخصا صحبت کنید. دقیقاً به شخص بگویید که مرتکب چه اشتباهی شده است. احساس شما در مورد آن چیست؟ شخص را تشویق کنید با احساسات واقعی. با او دست بدهید و به نقطه آغاز برگردید. صفحه 112. سالها بعد مرد به گذشته ها و به زمانی که برای اولین بار اصول مدیریت 1 دقیقه‌ای را شنیده بود نظر انداخت. مدت زمان بسیار درازی به نظر می رسید. خوشحال بود که آموخته هایش را از مدیر 1 دقیقه‌ای یادداشت کرده بود. یادداشت هایش را به صورت 1 جزوه درآورده و نسخه های از آن را به افراد زیادی داده بود. تلفن خانم گومز را به یاد آورد که به او گفته بود: نمی دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. کتاب شما تغییرات مهمی در کار من به وجود آورده است. و این امر او را خوشنود می کرد. وقتی به گذشته فکر کرد، لبخندی چهره اش را از هم باز کرد. به یاد آورد که تا چه اندازه از مدیر 1 دقیقه‌ای اصلی چیز یاد گرفته بود و از این بابر احساس قدردانی می کرد. مدیر جدید همچنین خوشحال بود که می توانست دانش خود را 1 گام فراتر ببرد. با توزیع نسخه هایی از جزوه خود در میان کارمندان متعدد در مؤسسه موفق شده بود مشکلات و مسائل عملی گوناگونی را حل کند. تمام آنهایی که با او کار می کردن خود را در امنیت کامل حس می کردن. هیچ کس احساس نمی کرد که تحت کنترل یا استثمار قرار دارد و هیچ کس خود را مورد تهدید نمی پنداشت. زیرا همه می دانستند که او چه می کند و چرا این یا آن کار را انجام می دهد. آنها همچنین می توانستند به وضوح ببینند که چرا شیوه های ظاهراً ساده مدیریت 1 دقیقه‌ای، تنظیم اهداف، تحسین ها و سرزنش ها این چنین مؤثر واقع می شد. همه افرادی که نسخه از جزوه مزبور را در اختیار داشتند می توانستند سر فرصت و با توجه به وضعیت و موقعیتشان آن را بخوانند و مرور کنند تا پس از درک کامل آن بتوانند مطالبش را به نفع خود به کار گیرند. مدیر از امتیاز تکرار و ممارست در آموزش هر چیز جدیدی به خوبی آگاه بود. البته سهیم کردن دیگران در دانش خود به این شیوه ساده و صادقانه وقت زیادی را برای او صرف جویی می‌کرد و به طور قطع انجام وظایفش را آسان‌تر می‌کرد.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org